دقیقه تایم شما از همین الان شروع میشه. بسم الله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، برای بحث دینداری، معنویت، اعتقاد به وجود خدا، یه بحثی بوده همیشه بین خدا پرستا و منکرین خدا، خدا ناباورها، آتئیستا و اینا. کسانی که میگن وجود خدا حقیقت نداره، ادعاشون اینه که وجود خدا ساخته یه ذهن بشره و آدم ها، حالا خود اون شخصی که ادعای پیامبری کرده گفته من مثلا حضرت محمد من پیامبر خدام، یا کلا نسل بشر، این خدایی که برای خودشون ساختن ساخته ذهنشونه، برای خودشون ساختن. خب مسلمان ها خدا باورها میگن چی؟ میگن نه، اعتقاد به وجود خدا امر ذاتی فطری و ساخته ذهن ما نیست، یه چیزیه که فطریه. ما اگه اثبات کنیم که اعتقاد به خدا و دینداری یه مقوله فطری و ذاتی هست، در واقع حقانیت دین و خداپرستی و خداجویی اثبات میشه و کل بحث آتئیستی اینا جمع میشه. ببینید، ما میایم این بحث رو همیشه از لحاظ فلسفی بررسی میکنیم و فلسفه هم که اصلا عرصه مغلطه و سفسطه هست، هیچ وقت هم نمیشه به یک جواب قطعی رسید. چرا؟ چون طرف مقابل هم گاهی وقتا حرفایی میگه که افرادی که نمیخوان وجود خدا رو بپذیرن با اون حرفا خودشون رو قانع میکنن. اما این دفعه میخوایم از لحاظ علمی و از دید مادی گرایانه بررسیش کنیم. اصلا فلسفه و چه میدونم عرفان و این چیزها رو میریزیم دور. ما مثلا میخوایم با یک سنی که بحث کنیم از منابع خودش مقبولیتاش براش میبریم، برای یه آتئیست هم از علم تجربی میبریم، علم تجربی مقبولیتشه، اینطور که خودش میگه از طبق قاعده الزام از علم تجربی و نگاه مادی گرایانه پیش میریم. خب علمی که اینجا الان ما باش کار داریم بحث زیستشناسی و علوم اعصاب هست. ما میخوایم از علم اعصاب این قضیه رو بررسی کنیم. ببینید، اعتقاد به وجود خدا گفتیم دو حالت داره، یا امری فطری است یا ساخته ذهن بشر. خب چیزهایی که ساخته ذهن ما هستن طبق مبانی علوم اعصاب در قشر مخ ما ساخته میشن و با استفاده از حافظه ما این ساخته های ذهن ما انجام میشه. حالا دو حالت داره، یا به صورت ارادیه، یعنی ما خودمون میایم یه سری چیزا رو برای خودمون توی ذهنمون میسازیم که بهش میگن تخیلات، یا اینکه نه، به صورت غیر ارادی یه چیزای غیر واقعی به ما حمله میکنن، مثل توهم. یعنی در کل به اینا میگیم توهم. حالا حالتهای مختلفه، تو شرایط مختلفی، یه وقت از بیماریه، یه وقت از در اثر چیزای دیگه است، اما در کل یه تخیل داریم یه توهم که جفتشون در قشر مخ ما و همکاریش با بخشای ارتباطی دوتا نیمکره راست و چپ انجام میشه و تخیلات و توهمات ساخته میشن با استفاده از تجارب حسی و حافظه‌ای که ما داریم. خب پس به طور کلی اگر چیزی ساخته ذهن ما باشه، منشأش باید قشر مخ ما باشه. این حرف علم. حالا اینو داشته باشین تا اینجا. حالا یک مسلمان ادعا میکنه که اعتقاد به خدا یک امر ذاتی و فطریه، خب، و ساخته ذهن ما نیست. وقتی که این حرفو میزنه، یعنی این که اعتقاد به خدا باید توسط مغز حس و درک بشه، یعنی ما باید یک حسی داشته باشیم به نام حس پرستش، حس معنویت، که مغز ما بیاد این رو حس کنه، نه اینکه بسازتش، باید حسش کنه. خب یه مثال من خدمتتون میگم. برای مثال ما حس لذت رو داریم. لذت ساخته ذهن بشره یا یه چیز ذاتی درونی و فطریه؟ لذت بردن از چیزهای مختلف مثل غذا خوردن، گوش دادن موسیقی، هر لذتی. خلاصه این لذت یک حسیه که ساخته ذهن ما نیست، بلکه ذاتی و فطریه. خب این حس چجوری درک میشه توی مغز؟ نکته مهم اینجاست. ببینید مغز ما چند جور میاد از جهان پیرامون محرک ها رو حس میکنه. یه زمان هست که محرک ها با اندام حسی و حس ویژه درک میشن، مثل چشم و گوش و زبان و اینها. خب محل پردازششون هم که قشر مخه. یه زمان هست حس پیکری ما داریم، حس لامسه، حس درد و اینها. یه زمان هست نه، حسی که ما داریم مثل همین حس لذت یک حالت درونی در مغز ماست. یعنی ما مثلا غذا میخوریم یا کار لذت آوری انجام میدیم، خب و حالت درونی ما تغییر میکنه و در اینجا یک مدار عصبی چیه؟ یک دسته از سلول‌های عصبی که با هم همکاری میکنن برای یه پردازش یه چیزی. یه مدار عصبی میاد این حس لذت رو میاد درک میکنه، میاد حسش میکنه، میاد میفهمه، میاد به مغز ارائه میکنه. خب یعنی این که خودش لذت رو نمیسازه، بلکه لذت به وجود میاد، تغییراتی در ایجاد میکنه. حالا این مدار عصبی میاد تغییرات رو حس میکنه. حرفامو از کجا میگم؟ برای تک تک حرفام رفرنس علمی دارم، از سایت های معتبر مثل ساینس دیلی، لایف ساینس و اینها. و بحث رفرنس اگه بخواین ارائه میکنم، هیچ مشکلی نیست. این تا اینجا. حالا بحث ما اینه، ما در مغزمون یک مداری داریم به نام مدار معنویت. همونطور که حس لذت توسط مغز ما درک میشه، حس معنویت و خداجویی و حس پرستش و عبادت هم مثل همون حس لذت و یه چیز فطری و ذاتیه و توسط مغز حس میشه و درک میشه، ایجاد نمیشه. اگه میخواست ایجاد بشه، باشه، با قشر مخ ایجاد میشد. اما ایشون این بحث معنویت ایجاد شدنی نیست، حس شدنیه. چرا؟ اون مدار عصبی اختصاصی برای حس شدنش داره. حالا نکته جالب کجاست؟ این مدار عصبی با قشر مخ همکاری داره، ولی توی قشر مخ نیست. کجاست؟ توی سابه مغزه، ماده خاکستری اطراف مجرا، بهش میگن ناحیه PRG، در اینجا فعالیت داره و در قشر مخ نیست که بگیم خب ما در قشر مخمون معنویت رو میسازیم. این اشتباهه. معنویت در ساقه مغز درک میشه، حس میشه. پس یعنی وجود داره، وجودش ذاتیه این حس، و معنویت یه چیز فطریه. وقتی که ما فطرتا خداجو باشیم، قطعا خدایی هست که ما خداجو هستیم و میل به عبادتش داریم. بعد حالا سوال پیش میاد که این خدایی که این مدار معنویت میگه و ما باید پرستشش کنیم کدوم خداست؟ خب اون خیلی جوابش واضحه. خدایی که در واقع از ساختگی های ذهن ما چیزی بهش، به ماهیتش اضافه نشده باشه. ببینید هیچ کس، هیچ آتئیستی، هیچ مسلمونی، هیچ دینی خدای مادی رو قبول نداره، حتی بت‌پرست. بت‌پرسته میگه که این بتی که من ساختم روح خدا درش حلول میکنه، یعنی خدا، ماهیت خدا خودش مادی نیست، در این حلول میکنه و میپرستمش. یعنی هیچ کس به خدای مادی اعتقاد نداره. اون بت‌پرست میگه خدای من این شکله، مثلا 4 تا سر داره، 1000 تا سر داره، این شکل دست و پا تعداد متعددی داره. یعنی همه به خدای فرامادی اعتقاد دارن. حالا این خدای فرامادی وقتی میگیم فراماده است، یعنی نه محدودیت زمانی داره نه مکانی، نه ابعاد داره، نه شکل، نه صورت، نه قیافه، نه چیزی. پس اگر ما یک خدایی رو معرفی کنیم که وقتی عبادتش میکنیم مدار معنویت ما فعال میشه، این خدا چه میدونم شکل ظاهری داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ ما این خدا رو میگیم که باطل هست. چرا؟ چون با تخیلاتمون اومدیم شکل و صورت برای ساختیم. و این شکل و صورت و قیافه دیگه ساخته ذهن ماست، دیگه حقیقی نیستن، اینا دیگه از مدار معنویت نمیان، اینا دیگه از قشر و مخ میان، اینا دیگه همون ساختگی های ذهنی هست که آتیستا میگن اینا باطل. که کدوم خدا اینطوری هم؟ همه خدا به جز خدایان شیعه، خدای شیعه یعنی الله، تمام خدایان باطلن جز الله. الله شیعه نه الله سنی، الله سنیه که یه جوان موفرفریه که روز قیامت علمای اهل سنت سامنهای نختش میشنستن.
جناب افشاری دقیقه شما به پایان رسیده. آقای افشاری مر بفرمید.
خب خیلی ممنونم. من اولا یه چند تا نکته عرض بکنم که انشالله هدف ما خیره و انشالله که این جلسه و گفتگویی که هست بازداشت‌کارات اون بشه و هدفمون هم اینه که انشالله کمک بکنیم که اتفاق خوبی برای دینمون و شریعتمون انشالله بیفته. و طبعا دغدغه برادرمون رو من خیلی ستایش میکنم، بهشون قبطه میخورم، نشستن زحمت کشیدن با اینکه به حسب ظاهر سن و سالی هم ندارم به این ها، ولی خب وقت گذاشتن و برای دفاع از عقایدشون زحمت کشیدن و خب یک صورت منطقی رو سعی کردن جامعه بکنن، مطالعاتی داشتن، اینها رو سعی کردن منابع رو دستبندی بکنن و دارن بحث هایی هم داشتن. من فقط مقدمتا بگم که گاهی شاید ما حتی مثلا با استاد دانشگاه هم بحث بکنیم و اون استاد دانشگاه هم قانع بشه، اما ابزار معنی درست بودن استدلال ما و دلایل ما نباشه. و این توی بحث‌های مکرر و متعدد در میاد و گاهی اوقات ممکنه با هیچ کسی هم بحث نکنیم، ولی خب یقین داشته باشیم که اون درست. من اولا صورت ادعای برادرمون رو اینطور خلاصه میکنم که حالا ایشون به آره یا نه جواب بدن. شما میفرمایی که اگر خدایی باشد باید برای درک خدا در مغز مداری وجود داشته باشد، درسته؟ اینو بله یا خیلی اگه میشه بگیم؟
نه بزرگوار، این چه غلط هست.
خب من اینطور فهمیدم، یعنی شما میفرمایید که ما اینطور خدا را اثبات میکنیم که در واقع خدا هست چون در مغز مداری برای شناخت خدا وجود داره و اثبات میکنیم که چون این مدار هست. خب من اینطور فهمیدم کل استدلال شما رو. جور دیگری از یه استدلال منطقی بهش بدید که چجوری ربط پیدا میکنه داشتن یک منطقه برای شناخت خود در مغز چطور به چیز ربط پیدا میکنه. تو قسمت خودتون پس توضیح بدید. حالا من اون چیزی که فهمیدم رو سعی میکنم توضیح بدم. ببینید وقتی ما میایم میگیم که در مغز ناحیه برای شناخت وجود خدا هست، یعنی قابلیت شناخت خدا هست. این به فرض که حالا اثبات تجربی این مسئله که حالا این برای خداست و مدار معنویت که برای احساسات معنوی است برای شناخت خدا به وجود اومده، اینها عرض منده اینه که داشتن یک چنین منطقه در مغز به معنی اثبات وجود یک موجود بیرونی و اسم خدا الزاماً نیست. یعنی چی؟ یعنی این که فرض فرمایید من این صورت منطقی استدلال رو اینطور میگم مثلا اگر شما مادر هستید پس فرزند دارید، درست؟ اگر بخش اولش اثبات بشه که شما مادر باشید قطعا فرزند هم دارید. اما اگر من اومدم اثبات کردم که یعنی بخش اول استدلال قیاسی اثبات بشه اگر شما مادر هستید پس فرزند دارید هم اثبات میشه، این نتیجتا ما میتونیم نتیجه بگیریم و مشکل ندارم. اما من اثبات کردم که شما فرزند دارید، اگر شما فرزند دارید آیا میتونم بگم الزاماً شما مادر هستید؟ نه، شما میتونید پدر باشید، شما میتونید فرزند داشته باشید و مادر نباشید و حالت دیگر رو ازش داشته باشید. به این میگن مغالطه در واقع اثبات تالی. این که ما بیان بگیم که در مغز مداری برای شناخت خدا هست، این یعنی این که پس خدایی باید باشد که این منطقه وجود داشته باشه، این الزاماً درست نیست. بله اگر خدای وجود داشته باشه با اون صفاتی که تازه ما میگیم که کامل باشه و وجود به ذات باشه و برای چیزهای دیگه، اقتضای صفات کمالیش اینه که برای موجود مختار راه شناخت خودش قرار بده. نتیجتا قطعا باید یه چیزی هم برای شناخت خدا ما داشته باشیم، یک ابزار. حالا به فرض که اون ابزار مثلا یک بخشی از مرد و طور خاص یک مدار براش باشه، با فرض این باز مسیر از اثبات خدا به یک مدار مغزی یه صورت درستیه برای استدلال، ولی از مدار مغزی به خدا نمیتونیم برسیم اطلاقا. ما اثبات کردیم یک منطقه در مغز برای معنویت وجود داره، اما چه کسی گفته که این منطقه وقتی وجود داره یعنی حتما خدایی هست؟ نه، میتونه این مثل خیلی از چیزهای دیگهی که شما در بدنتون دارید ولی کاربرد الزامی زاوی مستقیمی فعلا نداره، یا این کاربرد الزامن ناظر به خدا به اون معنی معنوی مواد طبیعیش نیست در حد، و کاربردش هم نه از جنس توهم خیاله نه چیز دیگه، باور به یک موجود مواد طبیعی عالم‌ها رو آروم میکنه و اونها رو برای زندگی آماده میکنه. من دارم با صورت استدلالی که الان تو فضای روانشناسی و علوم شناختی اونها هست بحث میکنم، تو این کاربرد داره. بی کاربرد هم نیست که بخواد به یک زیست‌شناسی قبول نمیکنه، نه، همون خدای شرک‌آمیز هم کاربرد داره و عالم‌ها رو آروم میکنه. همین الان باورهایی که هندوها دارن داره اونها رو آروم میکنه و براشون کاربرد داره. از همین مد برای توجیه زیست‌شناسی که ناحیه بیکاربرد در سیر تکامل از بین میره کفایت میکنه که ما بگیم آقا یه مدار معنویتی هست، ولو این مدار معنویه به یک خدای بیخاصیتی از نظر ما مسلمان ها رفت پیدا بکنه، برای زیستشناسی کاربرد داره. همینقدر که اون آدم رو آروم میکنه و استرس زندگیش رو کم میکنه کفایت میکنه که این منطقه باقی بمونه. پس این هم نکته دوم که ضرورتی نداره الزاماً کاربردش صرفا منحصر به خدا و معنی خدای ما باشه که ما تو تشیع میگیم. نکته سومی که چه کسی گفته که اگر صدق و کذب، مثلا اگر اون ناحیه قشر مخ دخالت کرد دیگه خرافاته، اگر دخالت نکرد واقعی است، و شما یه جای چیزی رو یه دیگه اثبات کردید که خدای مجرد غیر مادی خدای درسته، بعد میاد میگید که خب اون اثبات رو اینجا تعمیم میرید بدون اینکه استدلال خاصی آورده باشید. چی گفته که خدای مادی مثلا یا دارای صفات جسمانی، مادی نگید، تعریف برای درست جسمانی مادی نیست، خیلی از جاها هستن مثل جاها واقعا خدای مادی رو میفرستن، ولی همون صفات جسمانی مثل دست و پا و ویژگی‌های جسمانی رو شما میگید که دروغه، شاید اونها دارن درست میگن، و معیار صفات جسم که این از این ناحیه به اون ناحیه رفته پس مثلا چون تو مدار معنویت نیست پس دروغه، این رو اصلا از کجا داریم ما میگیم که به این جهت داریم این کذبه. مسئله بعدی هم این که اساسا استدلال های تجربی زیر همه یه اون چیزی که شما استدلال کردید هم به این صورت میخوره که استدلال تجربی در واقع استدلال استقرایی است. استقرایی یعنی که من الان نگاه میکنم تا حالا همه هندونهایی که دیدم میگم گردم، هزار تا مغز رو آمدم مطالعه کردم گفتم این ناحیه رو دارم، هیچ گونه استدلال با اندرواقع تام و تمامی نیستیم که بگم همه مغزها این شکلی هستن، همه هندونه ها گردن. شاید هندونه هزار و یکم گرد نبود، شاید مغز هزار و یکم این ناحیه رو به این شکل نداشت، اون وقت چطور؟ و به خاطر همین هم ما قائل بینیم که ادله اینجانی و مسائل اعتقادی حتی اگر هم بشه که از مسیر تجربی اثباتش کرد چون ظنی میشن و در واقع اعتبار یقینی ندارن، بلو این که حالا در مراجع علمی اونها قابل قبول باشند و اینها، اون اعتبار رو ندارن. اینجوری هم نیست که ما رسیم دوگانه داشته باشیم. اگر تجربه مثلا یک کسی اومد به غلط مغالطه کرد، اومد گفتش که من فلان چیز اثبات کردم خدا توهمه، ما بگیم نه تجربه اعتبار نداره. بعد اگه یک کسی اومد تجربه اثبات کرد که خدا هست، بگیم آها چون اینجا گفت خدا هست پس حالا بیا زیر سیلی ردش بکنیم. نه، تجربه اساسا اعتبار یقینی نداره هر چی که باشه، چون خودم دارم نوروساینس میخونم یعنی رشتم اصلا علوم شناختی، و اعتبار یقینی نداره. اون چه که یقینیات هست برهانه که از مسیر استدلال فلسفی و استدلال قیاسی میگذره. و اینها حداکثر استدلال استقرایی هستند و یه همبستگی هم بین فعال شدن یه عملکردی به جهت روانشناختی و یه چیزی توی مغز که همین که رابطه علی داشته باشه رو هم مطمئن نیستیم ما. واقعا می‌دونیم همزمان هم. یه ناحیه از مغزهای عملکرد روانشناختی همزمان داره اتفاق می‌افته. هیچ کسی نمیگه که علت درک ما و شناخت ما از خدا مثلا فلان منطق است و اینها، و اساساً علت برای درک‌های مواد طبیعی مادی نیست، ماده صرفا قابلیتش فراهم می‌کنه.
دست شما درد نکنه جناب افشاری. آقای حسین افشاری بفرمایید.
خب در مورد مطالبی که فرمایید، اول گفتید خدا توسط این مدار درک میشه. ببینید وجود خود خدا که توسط مدار درک نمیشه، ما فقط اینجا فطری بودن امر عبادت و خداجویی حس پرستش رو اینجا میگیم که توسط این مدار درک میشه. نکته بعدی گفتین که مدار معنویت صرفا مبنی بر خدا نیست. ببینید شما اینجا دارید اشاره میکنید به تعریف معنویت، میگید که خب معنویت رو ما چی تعریف کنیم، بگیم معنویت چیه. خب هر تعریف که شما برای معنویت ارائه کنی، بگیم معنویت احساسات یا هر تعریف دیگه بخواید ارائه کنی، اینها خودشون میشن یه مقوله های جدا. مثلا احساسات، عشق، این چیزا داره اگه بخواید به معنویت بیاین ربطشون بدین، اینجا از لحاظ علمی رد میشه، چون احساسات بخشی پردازش جدا داره در سامانه لیمبیک کاری هم بشن. معنویت خداجوییه، پرستش، دینداری، دینداری، اعتقاد به فراماده، این معنویت، اعتقاد به وجود خدا، خب این معنویت. پس نگید که معنویت وقتی در مغز باشه دلیلی بر وجود خدا نیست، نه اینطور نیست. هر جا که ما میگیم معنویت توی بحث علوم اعصاب، هر جا میگیم معنویت یعنی اعتقاد به خدا. اگر شما جای دیگه به احساساتی چیزی میگین معنویت، اونو دیگه من نمیدونم، ولی از لحاظ علمی معنویت یعنی اعتقاد به خدا. این نکته اول. نکته بعدی فرمودین که مدار معنویت، اول گفتین کاربرد نداره، بعد گفتین کاربرد داره، انسان رو آروم میکنه. چه کاربرد بابش دادین انسان رو آروم میکنه؟ میخواستم در جواب این حرفتون گروه رو پوره رفرنس کنم که معنویت چه کاربرد داره توی مغز و سیستم های عصبی و زیستی بدن ما. ولی به هر حال گفتیم که برای اینه که انسان رو آروم کنه و در سیر تکاملی به وجود من، اینو نهایتا گفتیم. خب این نکته رو من خدمتتون بگم که مدار معنویت در ساقه مغز قرار داره. ساقه مغز از قدیمی ترین بخشای مغز توی بحث سیر تکاملیه، یعنی ساقه مغز نه تنها در انسان خردمند توی بخشایی که تکامل فکر مطالعه داشتین، نظریه تکامل رو به انسانهایی که ما الان هستیم، انسانهای هوشمند که الان مغزمون اینطوری اونطوریه و تا الان دیگه تکامل پیدا نکردیم، میگن انسان‌های خردمند. انسان‌هایی که قبل ما بودن رو تقسیمات دیگه براش دارن که میگن ما از تکامل اونا به وجود اومد. این ساقه مغز ما در موجودات قبلی، در جانداران قبلی هم بوده، خب، و مخصوص انسان خردمند نیست و در موجودات قبلی بوده، با مباحث دینی تناقضی نداره. اما فعلا دارم فقط بحث علمی شو مطرح میکنم. اگر اینطور که شما میگید باشه، یعنی این که جانداران قبل انسان، ما داریم طبق نظریه تکامل میگیم، که هنوز خردمند نبودن، هوش نداشتن، صنعت نداشتن، زندگی پر چالش و استرس نداشتن، این مدار برای آدمشون به وجود من، خب این که تا اینجا بد میشه، چون چیزی برای آروم کردنشون نبوده. اگه بگید آروم کردنشون بوده، مثلا رعد و برق میزده، نمیدونم بلایای طبیعی میومده، یا هر مشکلی داشتن میخواستن که خودشون رو آروم کنن، بعد سیر تکاملی اومده براشون مدار ساخته، خب این باید روی تمام موجودات زنده صدق کنه، نه فقط انسان. گربه ها هم باید مدار معنویت می داشتن و شروع می کردن به عبادت کردن و خدایانی رو برای خودشون می ساختن و عبادت کردن. این که نمیشه که، پس این اشتباهه. نکته بعدی، ببینید مغز ما ایجاد حس نمی کنه. من اینو بتونم جا بندازم کار حله. به اول فصل اینو بتونم جا بندازم که مغز ما ایجاد حس نمی کنه که مثلا سیر تکاملی ما یه مدار معنویت بسازه، بعد مدار معنویت بیاد حس معنویت ایجاد کنه که انسان آروم کنه. خب این غلطه. حس معنویت از اول هست، اگه بخوایم طبق تکامل پیش بریم، حس معنویت از اول هست، بعد سیر تکاملی برای این که بتونه این معنویت رو حس کنه و بچشه براش مدار میسازه. اینجوری که به اصالت معنویت شما دارین اعتراف میکن، مثلا اگه یه آتیست باشی ها، شما دارین اینو میگین و این حرف بد میشه. نکته بعدی، گفتین که اگه این مبنا چیه که میگی هر خدایی که قشر مخ توش دخالت کنه پس این باطله، چرا اینو میگی؟ ببینید ما بحثمون سر اینه، داریم میگیم که خدا ساخته ی ذهن ماست یا توسط مغز ما حس میشه. چیزهایی که ساخته ی ذهن ما رو میریزیم دور، چیزهایی که توسط مغز ما حس میشن رو میگیریم. چیزایی که توسط ذهن ما ساخته میشن در قشر مخ ساخته میشن و با استفاده از حافظه تصویری ما، چیزایی هم که حس میشن از مدار معنویت میان. حالا الله رو شما تصور کنید، اللهی که محمد ارائهش داد، حضرت محمد، حالا به قول آتیستا محمد خالی گفتم، حضرت محمد اومد و خدا هست، یه خدای ما داریم الله. خب ازش پرسیدن چه شکلیه؟ به جای اینکه بیاد برای شکل و قیافه تصور کنه ارائه بده، مگه نمیگه خدا ساخته ذهنه؟ به جای اینکه بیاد شکل و قیافه تخیل کنه براش، میاد میگه لیس کمثل شر، هیچی شبیهش نیست. ده. مگه نگفتیم خدا ساخته ذهن بشره؟ بله. مگه نگفتیم محمد خدا ساخته؟ بله. پس چرا دربارش تصور و تخیل ارائه نکرده؟ اینجور که تناقض داره با علوم اعصاب، نمیشه که، نمیشه پذیرو. میبینید اینجوریه که ما معیار میذاریم بحث علوم اعصاب رو. بعد میگین استدلال تجربی تام نیست و علم تجربی یه جا میگه خدا توهمه، یه جا میگه خدا معنویت. اولا علم تجربی کشفیاتشو میگه، خب این که شما چه ازش برداشت کنی، برداشت فلسفی میخوای انجام بدی، برداشت عقلی میخوای انجام بدی، در طول تاریخ هیچ وقت در علوم اعصاب این مطرح نشده که فلان قسمت از مغز مأمور ساختن توهم خداجوییه. هیچ وقت مطرح نشده همچین چیزی. شما میگید علم میگه که خدا توهمه، کو علوم اعصاب میگه خدا توهمه؟ میگن آقا توهم بصری، ما یه توهم بصری داریم، توهم شنیداری، یه توهم شنیداری داریم. اولی در لوب اوکسیپیتال یا لوب پس سریه، دومی توی ناحیه گیجگاهیه. جفت اینا از اطلاعات ذخیره شده در آخیانه استفاده میکنه. کی در مورد خدا گفته که مثلا فلان قسمت از قشر مخ، فلان قسمت از مغز مسئول ارائه دادن توهمات معنویه؟ هیچ همچین حرفی در علم تجربی نبوده. الان اومدن دیدن نه، بحث معنویت ساختگی نیست، حس شدنیه. چرا؟ چون مدار داره. ببینید توی علوم اعصاب چیزایی که حس میشن مداره عصبی دارن، مثل معنویت، مثل لذت، مثل احساسات، اینا مداره عصبی دارن. وقتی معنویت مداره عصبی داره یعنی حس شونده است، ساخته شده نیست. معنویت یعنی چی؟ اعتقاد به خدا. معنویت غیر از اعتقاد به خدا سراغ داری؟ هر چی بگی معنویت نیست، اون دیگه احساسات یا چیزای دیگه است. معنویت یعنی اعتقاد به خدا. اعتقاد به خدا ساختگیه؟ بله یا خیر؟ علوم اعصاب میگه آقا حس پرستش و عبودیت که ما
بهش میگیم معنویت و مذهبی بودن که 80 در سایت ساینس دیلی میگه 80% مردم دنیا خودشون رو مذهبی و معنوی میدونن، تعیین کرده معنویت چیه ساینس دیلی. مقاله دکتر فرگوسن گفته اونایی که مذهبی و معنوی میدونن مثلا مسیحی هن. همه اینها که معنوی و مذهبی هستن 80% جمعیت دنیا، اینها مدار معنویتشون معنویت رو ایجاد نکرده، معنویت رو حس کرده. متوجه از بنده هستید؟ بعدم شما گفتید که بعضی مغزها مداره رو دارن، بعضی مغزها مداره رو ندارن.
آقای افشاری، آقای 10 دقیقه شما به پایان رسید. جناب آقای افشاری مهر، بنده بفرمید.
خب خیلی ممنون. این من همچنان حالت حرکشیم رو جوابشو نگرفتم. یکی این بحث که اگر اثبات کردیم منطقه برای شاه خدا هست و معنویت هست، اثبات نمی کنه که حتما خدایی در خارج هم باید وجود داشته باشه. اینطور می فهمه که این حس هست، پس یعنی این خدایون بیرون هست. حس سنسینگ اصلا برای ورودی های نوا حسی تعریف میشه، که خب همه ورودی های تحریک مادی دارن، یعنی شنوایی، بینایی، چنان لامسه، چشایی، همه این هم محرک مادی دارن. خب اگر اینه که خب این چی کلان تناقض دارید میگید. اگر موضوعات رو فیلینگه، یعنی احساسات درونی، تجربیات درونی، که اونم باز دوباره من دارم میگم حس و اون حالت درونی که شما دارید رو اساسا مغز ایجاد نمیکنه. مغز فقط قابلیتش رو ایجاد میکنه و یه همبستگی داره با اون حالت روانشناختی. خب حالا اینکه ما این حالا این یه بخشی داریم به طور خاص، مثلا مدار پاداش، مثلا لذت بردن، اینها مدار مثلا لذت بردن به فرض که در انسان وجود داره. این مدار معنویت که به قول شما مثل مدار حالا لذت هست یا مثل حالات دیگه‌ای که در اون انسان هست، اصل دعوای بنده سر اینه که این مدار معنویت با چیزی غیر از خدا هم تحریک میشه یا نه. یعنی وقتی من مثلا به عنوان یه بت پرست دارم بت خودم رو میپرستم، آیا این تحریک میشه یا نمیشه؟ اگر که تحریک میشه کفایت میکنه که ما بگیم این پدیده اثبات وجود خدا نمیکنه، الزاما اثبات حالات معنوی میکنه. که من سر این بحث ندارم. بله ما آدم ها اساسا اگه چه چیزی نداشتیم این مدار عمومی نبود. نیاز به معنویت یه نیاز عمومیه توی دنیا، به خاطر همین شرک میاد براش مثلا پاسخهای بدلی میسازه و اینها. من دارم عرضم اینه که اثبات کردن این که ما یک مدار معنویت داریم، این دور نمیتونه به اثبات خدا منتج بشه. ما مدار معنویت داریم، یعنی قابلیت درک پدیده‌های فرامادی رو میگیم به فرض داریم. حالا فرض با فرض، چون درک مستقیم کرده، درک در واقع حالت حضوری که خودمون داریم رو داریم برداشت میکنیم ازش. این حضوری ما میتونیم کسب بکنیم، یعنی یه حالت معنوی در ما میتونه ایجاد بشه. بله علت گرایش به دین در بسیار از موارد دنیا هستن که آدم ها دین دارم هستن، حالا با تعدیل مادیش مثلا نوروساینتیست هم همین منطقه هم هست. باشه، من دارم میگم این هیچ ربطی نداره به این که ما بگید حتما یک خدای در اون بیرون هست. واقعا این مدار ما داریم و با دروغ هم داره کار میکنه، تحریک میشه. این الان یه بت پرست وقتی بت میپرسته، اگر این منطقه فعال میشه دیگه، این که حالا این اصلش چی بوده، فرش چی بوده، ما از این میشه نتیجه گرفت که این درسته یا نیست، اونها دیگه نمیشه دیست که از زیست شناسی دیگه میگه همینت کاربردش رو داره دیگه. یعنی این کار کرد، داره فعالیت میکنه و داره به قول شما فرایندش داره اتفاق میفته، ولو با یه بوت. پس من دارم اثبات میکنم که معنویت وجود داره. باشه، این تجربیش داره میگه که تو مغزم یه ناحیه داره، من گیری با این ندارم. من عرضم اینه که اثبات این منتج به اثبات خدا نمیشه، یعنی میتونیم از این نتیجه بگیریم که خدایی هست و اون خدا حالا خدایی که ما داریم میگیم. اینم نشته اصلی بنده توی دعوا همین تیکه هست توی بحثی که داریم. و بحث بعدی که حالا رو جلوتر اگه بخوام بگم اینه که ببینید، این که این مدر تصور میکنید که همه چیز و انسان همون مغزه و مثلا امرت ماتریالیستی دارید بحث میکنید و اینها، ولو در مقام جدل با یک آتیست ما نباید بپذیریم که مغز و مدارهای عصبی و در واقع این چیزی که به اسم ماده داریم باش سر و کار داریم اینها علیت دارن نسبت به حالات روانشناختی، بلکه میتونیم به اسم ذهن و حالا خود قبلش میان ذهن ما میگیم به شروع رو تغییر صحیح‌تر فراتر از اون ذهن هم هست، این روحه که درک میکنه نسبت به معنویت پاسخ میده و به همه میها من صرفا داره قابلیت شما رو هم میکنه، مثل این که شما بگید آقا من احساسات مثل نفرت و خشم دارم، آیا همه خشم ها درسته مبتنا به یک واقعیتی برانگیخته شده؟ آیا همه مثلا نفرت ها مبتنی به یک واقعیتی برانگیخته شده که اون واقعیت هم درسته؟ مسئله اینجاست که اینکه یک مدعی داشته باشیم بله این نفرت میگه قابلیتی رو من دارم، اما آیا هر موقع من مثلا عصبانی شدم یا عصبانی شدم خوشگلی من یعنی مثلا تایید میکنی شما این یعنی درست داره کار میکنه و اصلا حالا که دو سر تکامل اینو به وجود آورده پس این هم داره درست کار میکنه باید باشه، یا مثلا پس این یعنی این که چون یک موجود محرک بیرونی برای این پرخاشگری هست، اما این میتونه محرکاش متعدد باشه، الزاما یه چیز خاص نیست که اینو تحریک میکنه، چنانچه برای اون مدار معنوی هم فقط خدا نیست که این کارو میتونه بکنه، موجودات دیگری هم هستن توی عالم که این قابلیت رو برای ما دارن، و گاهی شما با دیدن یه فیلم سینمایی که هیچ ربطی هم به وجود خدا نداره اونها این مدار درتون فعال میتونه بشه که ارتباطی به خدا و وجود اون خدایی که ما داریم میگیم نداره، این هم که اهل بیت اومدن گفتن که این مادی نباشد و اینها، این خب این داره تنه میزنه به تنه اثبات های ما برای وجود خدا، ولی ربطی باز نداره به این که ما بیایم به اون اتهیستی بگیم که بگیم خدای من غیر مادیه خدای من مادیه پس بیا ببین که من مثلا خدا رو فهم کنم، حتی به هر جهت شما هم از تعمیر یا مثلا شما بودید پیامبر هدایت در ارتباط خدایش توصیفاتی میده ولی توصیفات سلبیست، ما تو خدا صفات ثبوتی داریم صفات سلبی داریم، یعنی این خدا مثلا رحمان و رحیم است، خدا مثلا مادی نیست، خدا نه مثلا مرکب نیست و اول چیزهای دیگه، یعنی اون صفات مادی ازش سلب میکنیم، این هم دوباره تعریف دیگه چه فرقی میکنه، حالا مثلا شما اون تعریف ویژگی رو باز دوباره شما به همون اتصال به قول شما کشف مخاتون دارید به همون ماهیه چیزیتون میدید اگه با همون ادبیات علوم اعصابی شما دیگه، ولی تعریف سلبی باشه بالاخره تعریفه، یعنی همین هم که شما میگی مثلا مرکب نیست این هم دوباره با قشر مخت باید پردازش بشه و به اون ماهیه خاصی که دارید میگید رفت پیدا بکنه، به پیجی رفت پیدا بکنه، بازم فرقی نمی کنه توی تعامل بین قشر مخت و اون ماهیه، چون محتواش که تعیین نمی کنه که مجردا فقط بتونن اونجا ارتباط برقرار بکنن یا فقط صفات مادی، نه اون تعریف بالاخره شما دارید درکش میکنید، مثل مفهوم عدد شما مفهوم عددم عدد که مادی است و عالم مادی بودن نمیبینیم ما، ولی باز همون جایی داریم عدد رو درک میکنه و فهم میکنه اگر صرفا مهم متابولیسی به انسان نگاه بکنیم که چه میدونم مفهوم دیدن و آب و همین چیزهای مادی رو داره درک میکنه، هر زمان تمام
جناب آقای افشاری حدودا 3 دقیقه از این وقت شما موند که من اینو لحاظ میکنم، اگر در آخر خواستید این 3 دقیقه رو استفاده کنید مانعی نداره، آقای افشاری بفرمایید.
بزرگوار شما ابتدا فرمودین که سنس به چیزهایی میگن که محرک بیرونی دارن و خدمت شما عارضم توسط چشم اینها درک میشن، تعریف ما از سنس اینه، خب بنده رفرنس فرستادم و سایت ساینس دیلی ایشون برای بحث اون چیزی که مدارهای عصبی حس میکنن رو واژه سنس رو برده، گفته مدارهای عصبی حالت درونی رو حس میکنن، یعنی حالت درونی یک حس هست، گاهی وقتا این حالت درونی مبنی بر حس لذت گاهی معنویت، جلوتر اومدین گفتین که وقتی ما میگیم مدار معنویت هست و ما ابزار برای درک فراماده داریم پس فراماده هم هست و اینو میشه قبول کرد، اینو اومدین گفتین، خب نگاه کنید بزرگوار همین که شما بیایید با این معنویت پراماده رو و موجودات معنوی رو اثبات کنید، یعنی معترف بشید به این قضیه، معترف شد به وجود چیزهای فرامادی، موجودات فرامادی، ماهیت‌های فراماده. وقتی که اعتراف کنید به این قضیه، در واقع بنیان خدا ناباوری و آتئیستی و تکامل گرایی میره رو هوا و وجود وجود یک خالق فرامادی هم اثبات میشه. مثال میزنم، تو برخی مناظرات ما میبینیم که طرف میاد اثبات روح میکنه، اصرار داره که روح اثبات کنه برای یه آتئیست. چرا؟ حالا روح هم اثبات کرد، یه آتئیست هم قبول کرد که روح هست، و این چه ربطی به وجود خدا؟ ربطش اینه که وقتی روح فرامادی هست، هم ماده باید خالق داشته باشه، هم موجودات فرامادی. برای همین یه خالق فرامادی اثبات میشه. صدام هست؟
بله،
ادامه بدید
شما.
بله، این از این. گفتید که شما نگاه ماتریالیستی داریم و مغز رو بهش علیت دادیم. من بارها تکرار کردم، باز هم تکرار میکنم، مدار معنویت علت معنویت نیست. اتفاقا این معنویته که علت مداره. شما گفتید ما از این جهت وارد شیم، بگیم خدایی هست و به خاطر این، به خاطر درک و عبودیت این خدا مداری در مغز ساخته شده، این درسته. اما اگر بگیم مدار هست پس خدا هم هست، این غلطه. چرا این حرف رو زدین؟ چون فکر میکنین که وقتی ما میگیم مدار معنویت داریم، یعنی اینکه معنویت عامل ایجاد، این مدار عامل ایجاد معنویت و این مدار علته، در حالی که نه، مدار معلوله. معنویت هست، مدار برای درک ساخته شده. حتی اگه بگیم به خاطر سیر تکاملی هم که ساخته شده باشه، بالاخره به خاطر درکش ساخته شده و این اعتراف کردن به وجود معنویت هست. میخواین با این مدار درکشون کنه و اونها علتن، مدار ساخته میشه تا درک کنه. این از این. نکته بعدی، فرمودین که مدار معنویت با بت پرستی هم تحریک میشه و کسی هم که بت پرستی میکنه به معنویت میرسه. ببینید علامه حسن زاده مولی یک صحبتی میکنه مبنی بر، یعنی با استناد به روایات، میگه خداوند خالقیت مطلق داره و هر کس که عبادتش کنه، حالا چه بت پرست چه هرچی، این عبادت به خدا برمیگرد. هر عبادتی برمیگرده به خدا. این بحث ما هم همینطوره. ببینید چه بت پرست باشی، چه هر دینی داشته باشی که توش اعتقاد معنوی باشه، هر دینی، تمام ادیان توش اعتقادات معنوی هست دیگه. تو هر دینی که این حس معنویت میخواد ایجاد بشه، یه ماهیت مشترک، اونم پرستش، پرستش خالق. حالا این انسان توی شناخت این خالق دوچار اشتباه شده. ما باید بعداً روی این بحث کنیم که این خالق کی هست نهایتاً. اگر شما حرفای من قبول نداری، یعنی گفتم که خدا نباید تخیلی باشه و قشر مخت خالت کنه، اینو قبول نداری، بعد استرد بزرگوا. بالاخره که یه خدای اثبات میشه این وسط. حس عبودیت که فطری میشه. بابا خودشونو، مناظره‌گرهای محترم خودشونو بیچاره میکنن که اینو بفهمونن. بگن حس عبادت و دینداری فطریه، این اثبات بشه تموم. برید بابا سرچ کن ببینید چقدر مناظره انجام شده که اثبات کنه دینداری و خداپرستی، حس خداجویی فطری. از برهان‌های فلسفی استفاده میکنن، میگن که در تمدن‌ها، در تمام موجودات، میگن موجود انسان‌ها در تاریخ فلان همه خداجویی رو داشتن، بنابراین وجود خدا چیه؟ فطریه. بعد طرف برمیگرد میگه که نه، این که توهمه. بعد حالا ما میایم نگاه میکنیم تو علم اعصاب، میبینیم که خب اگه توهم بود که در قشر مخ ساخته میشد، ولی یه مدار برای درکش داره، پس همون فطریه. درست، وجود خدا فطری. تموم شده رفت دیگه. من زمان دارم؟ بله 5 دقیقه زمان دارم.
یه چند ثانیه فرصت بدین، یه نکته یادم رفته، یادم بیاد بگم. ببینید بزرگوار، شما میگید که معنویت دلیل بر وجود خدا نیست، چون معنویت میتونه چیزی به جز خدا جویی باشه. خب من این سوال سری قبلم پرسیدم، جوابی ندادیم. گفتم که معنویت چه چیزی غیر از خدا هست که شما میتونیم معنویت براش مثال بزنی، یعنی بگی که ایشون معنویت. شما نمیتونی بگی که معنویت از خدا جویی جداست. هر جا که بگی معنویت، اعتقاد به خدا میاد وسط. نمیتونی این دوتا رو از هم جدا کنی. حس پرستش. مدار معنویت چی حس میکنه؟ حس پرستش. شما عبادت میکنی، اثر عبادت در شما پدیدار میشه، این حس پرستش رو داری. حالا این عبادت شما ممکنه با بت انجام بشه، خب، و حس پرستش رو در شما ایجاد کنه، ممکنم با خدا انجام بشه و این حس پرستش رو در شما ایجاد کنه. شما میگی که خب الان هم الان این بت واقعیه یا اون خدا اصلیه؟ ما میگیم جفتشون، چه این بوته چه اون خدا اصلیه، پرستشه رو دارن دیگه. بالاخره یه خدایی هست، یه کدوم از اینا خداست. پس شما نباید آتیست باشی، نهایتا یا باید بت پرست باشی یا باید الله پرست باشی. باید بگردی خدا رو پیدا کنی، چون حس پرستشت فطریه، باید بری پیداش کنی. آتیست ها میگن که یه بچه‌ای که به دنیا میاد، خب از بعد به تولد دیندار نیست، پدر مادرش اینو دیندار میکنه. دیندار بودن فطری نیست که وقتی به دنیا بیای دیندار به دنیا بیای. خداجویی فطری نیست که وقتی به دنیا بیای خداجو به دنیا بیای. اینا تخیلات توهمات پدر مادر طرف بهش القا میکنن، جامعه بهش القا میکنه. ولی خب وقتی که یک نوزاد متولد میشه، از بعد به تولد حس خداجویی براش مطرحه و مداری برای درک خداجویی داره. و از بعد به تولد دیندار به دنیا میاد یه بچه. الان مثلا من یه ویدیو داشتم خیلی قشنگ بود، یه دختر بچه خارجی بود از این ملحدا، صدای اذان توی فرودگاه پخش میشد، در به در داشت میگشت، حیرون شده بود، پریشون شده بود، میگفت این صدا چیه، چقدر قشنگه. ببینید این معنویت خداجویی فطری. همین که خداجویی فطری باشه، برهان استدلال علمی ما کار خودشو کرده، رسالت خودشو انجام داده که اثبات کنه دینداری فطری، خداجویی فطری، رسالتش رو انجام داده. حالا ما باید بگردیم دنبال خدا. شما قبول نداری توی علم تجربی دنبال خدای واقعی بگردی؟ اشکال نداره، کاریت ندارم. شما الان دیگه آتئیست نیستی، میخوای دنبال خدا بگردی، برو از مسیرهای دیگه دنبال خدا بگرد. وظیفه من با بحث علوم اعصاب این بود که به حضرت عالی بفهمونم، حالا شما نوعی میگم نه حضرت عالی، حالا هر آتئیستی، به یه آتئیست بفهمونم که عزیز من وجود خدا رو باید بگردی پیدا کنی، چون فطری برای عبادتش ساخته شدی، برای پرستشش ساخته شدی، باید بگردی پیداش کنی.
جناب آقای افشاری در این تایم هم به پایان رسید. آقای افشاری شما بی زحمت شروع کنید، تایم جنبندی هستش، 5 دقیقه هر بزرگوار تایم جنبندی دارن، شما 1 دقیقه و 10 ثانیه، حالا 3 دقیقه هم اون بر ذخیره دارید، یعنی هم میتونید 5 دقیقه فقط صحبت کنید، هم میشون 3 دقیقه هم لباس 8 دقیقه شما سوان داشته باشید. بفرمایید.
خیلی ممنون. خب ببینید، من بازم لازمی که برگردم، نمیدونم چرا، یا واقعا من نمیفهمم، والا استاد بزرگوارم کمک بکنم که این که واقعا متوجه نمیشم، این که ما یک مداری داشته باشیم که به قول ایشون تحت تاثیر در واقع مدار معنویت هست و حالت معنوی رو در واقع باهاش تحریک میشه، و این که غیر از خدا حالت معنویت اینجوری رو ما ندادیم رو من درک نمی کنم. خب چه کمکی داره میکنه به اثبات وجود خدا به این معنی که ما داریم میگیم؟ ببینید، مسئله تاریخ بشر اصلا و انبیا هیچ وقت این نبوده که چرا شما احساس معنوی ندارید و و چرا مثلا شما اساسا هیچ خدایی رو نمی‌پرستید؟ آتئیست هم بالاخره اون حالات معنوی خودشون رو اینجوری ارضا میکنن. خب و به خاطر همین توی دنیا این نوع خاصی از آتئیستی که ایشون دارن میگن که اساسا منکر هر گونه مواد طبیعی و هر گونه گرایشی در توی تاریخ بشر به خدا هستشون، اینها رو من معمولا کمتر دیدم. اونها میگن که بله معنوی اتفاقا ما همین مدارش اثبات میکنه که این مدار هست و چون این مدار باید ارضا بشه و اینها، پس ما میایم و دنبال خدا میگردیم و شما دارید دنبال ارضای نیازتون میگردید. من نمیخوام ارضایش بکنم، این مدارم دارم، نمیخوام دنبال خدا بگردم. خب ما چه کمکی کردیم به این آدم؟ از اون طرف چه ضررهایی رو در واقع داریم به دینمون میزنیم؟ قبلش من فقط این تیکر رو بگم که پدیده های فرامادی رو اگر شما متوجه که ما مستقیم داریم درک میکنیم با مغز، که اصلا یه مقالطه خیلی عجیبه، یه همچی چیزی رو نه نوروساینس اصلا ادعا شده، نه میتونه به یه ماده میتونه فرامادی رو درک بکنه، تو اصلا مدرک ماده نیست. من این رو نمیم چیزی بگم، یه که میگید ای روح رو میان اثبات میکنن، خب که چی؟ نه، اون روح اگه اثبات نشده باشه شما نمیتونی از چنگال ماتریالیسم خودتون نجات بدی، چون همه دعوا سر اینه که اون مواد طبیعی هست و تو هم مواد طبیعی هستی، تو مادی نیستی. چون اگه بگیم مواد طبیعی هست ولی تو مادی هستی، هیچ کمکی به هدایت این آدم نکردی. یه چیز فرامادی هست، تو هم همین مغزتی. اگه این سنگان رو گذاشتیم، حاضر اول بدبختی ماست. کجا به گیر میخوریم؟ این که معرفت باید نظاممند باشه و نسبتش کجا باید مشخص باشه اینه. اگر ما این معنویت رو مادی تعریف کردیم و خب درک کنندش رو گذاشتیم این بخش مادی، که خب ایشون اونجا چه توضیح نمیده، پیشفرضی گرفته که بله خب اون درک کننده غیر مادی اونجا شده که واسه ماتریالیست اثبات کردی. اگه اثبات کردی که خب اصلا دیگه نیازی نیست این بحث رو بکنی، وقتی روح اثبات شد که دیگه اصلا ما نیازی به این چالش ها نداریم که خودمون بخواییم تو این ابزاری که داره کارشون میکنه دیگه، چی کار داریم ما برای اثبات در واقع مسائل دینی نیازی نداریم؟ این دیگر توضیح نمیدن. یا مدرک مادی است که خب هیچی بدبخ شد، یعنی واقعا ماتریالیستی یا هم نگاه کنیم به انسان که معاد و همه اینا به فنا میره، بحث اصل اصل رشد و حتی اصل اختیار هم زیر سوال میره، چون ماده کاملا ماتریالیستی رفتار، چون ماده غیر در باشد کاملا جبری گرایانه و دترمینیستی هست، یعنی ماده کاملا مقید میشه و نمیتونه حالت مختار از خودش نشون بده. این چیزی که ما اختیار رو داره میده اون بود فرامادی ماست. همه چیز کلا معاد و اختیار و هدایت و همه این مفاهیم اساسی هستن زیر سوال میره و امکان ناپذیر دیگه هستن اثباتش. یعنی به فرضم که اثبات بکنیم یه چیزی فرامادی هست، هیچ کمکی به توحید نمیکنه. دعوا هم سر اینه که کمکی به توحید بکنه، و اونم اگر چالش داره که مواد طبیعی نداریم مشکل خودشه. ما هدفمون اینه که چیزی یه کاری بکنیم که کمکی به توحید بکنه واقعا، و این مسیر به اونجایی که میخوایم نمیرسه. پس یه بحث این که مشخص بکنن که مادی هست یا نیست و کجای بحثشون و استدلالشون آوردن که درک کننده این حالت مادی نیست و اون بود فرامادی ماست. چون اگه بگم مادیه که خب هیچی اصلا ماده غیر ماده رو نمیتونه باش تعامل داشته باشه، اینها اگر که یعنی بتونه درک بکنه و اینها مدرک نمیتونه مادی باشه، اگر فرامادیه کجا این اثبات کرد؟ چون نوروساینس فرضش اینه که همونجا داره این درک رو انجام میده و درک کننده همون ناحیه مغز. نکته بعدی این رفرنسی که فرستادن در واقع این استیت ها رو گفتن که سنس میکنیم، این همین حالات احشایی درونی بدن داره میگه، نه این استیت به معنی حالات روانشناختی که ما داریم مثلا نفرت و چیزهای این چنینی، یا فرنده شناختی رو سنس نمی کنیم اونها رو، اصطلاحی که به کار میره فیلینگ و این هاست. نکته این نکته دوم. نکته سوم این که من میخواستم طبعات این نوع نگاه رو داره کلنگش بکنیم، ببینیم اگر ما اومدیم گفتیم که مغزی من میخوام همه چیزو با شما بحث بکنم و همین الان توضیح میدم، اگر ما اومدیم گفتیم که همه چیز اساسش مادی است و این حالت مادی این وسط این نقشش پررنگه، واقعا بعدش که شما نمیتونید بگید که حالا من فعلا موارد طبیعی رو اثبات کردم، حالا واسه بعدش خودت برو راه تو پیدا کن. نه، اینجوری نشد. چون ببینید بحث موارد طبیعی رو اصلا اینم لازم نیست شما این کار رو انجام بدید. بیاید بریم هین، مثلا من از شما میگیرم آدم های کارهایی انجام میدن که اساسا اونجا طرف قشنگ خودش پی میبره که ایش زیر که مادی هم هست، قشنگ جلو توش میبینه، میبینه، میفهمه. این که چیز عجیب غریبی نیست. حتی مثلا بعضا موادی داریم که مصرف کنن تعلق روح به جسم رو کم میکنه در حد خیلی زیادی. این که مثلا ماتریالیستی یه چیزایی جا بندازیم بگیم غیر ماده هست، الان این هم آدم ملحد توی دنیا هست، اینا غالب اینه که ماده طبیعه هست، ولی باز هم راه هدایت رو پیدا نکردن، چون یه سری پیش‌فرض‌های معرفت شناختانه غلطی داشتن که روی همون مسیر ادامه دادن و نقطه درستی ختم نشده. یعنی اگر شما اومدید اینجا سنگ‌ها رو گذاشتید که مثلا ما مغز اثبات بکنیم، نمی‌تونید بعدش از یه منبع معرفتی دیگه‌ای شاهد بیارید و بعد اونجا مثلا بگید خب حالا بیا من مثلا مواد مجبورم که بحث روح اثبات بکنم. وقتی شما مطمئنید که یه جایی توی عقایدتون مجبورید که به طرف اثبات بکنید که روح داره، و اگر اومدید گفتید که حالا روانشناختی داره مغز درک میکنه و اونجا به تناقض میرسید، ترجیحاً اما اول کار سعی بکنید از این راه معرفتی پیش نرید که بعدش مجبور بشید رهاش بکنید به امان خدا. چون
افشاری دست شما درد نکنه این 8 دقیقه شما هم ببخشید من تسارت کردم واسه درد شما آمدم. 8 دقیقه شما به پایان رسیده. خیلی خوب الحمدلله. آقای حسین افشاری 5 دقیقه شما فرصت جمع‌بندی دارید. بعد از اینکه جمع‌بندی شما هم انجام شد انشالله در خدمت استاد باقرپور هستیم تا نظرشون رو بفرماین و اگه صلاح دونستن بحث با ایشون ادامه پیدا کنه. بفرمایید آقای حسین افشاری.
ببینید گفتین که آتئیستا یه نیازی داره به صدام هست؟
بله بله صدای شما هستش بفرمید.
صدام هستش؟
بله بله صدای شما هست بفرمید.
ببینید گفتن که آتئیست ها یه نیاز معنوی دارن و اینو ارضا میکنن. آتئیست ها خدا ناباورن و هر اعتقاد به فراماده رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن و میگن خرافات. شما تعریف آتئیست اصلا خدا ناباوره. من نمیدونم شما منظورتون از آتئیست اینجا چی بود، ولی آتئیستی که ما میشناسیم و تو مقالات علمی هست یعنی خدا ناباور. حالا نیاز معنویشون رو ارضا میکنن، آیا شما عدد بده مثلا بگو 10 تا یا مثلا 20 تا یا 30 تا، بگو 30 تا رفرنس برای من بیار برای این حرفت. آتئیست ها به پوچی میرسن به خاطر نداشتن معنویت، خدا ناباورها به پوچی میرسن، خودکشی میکنن، میرن سراغ قتل های سریالی روانی میشن و خلاصه از راه به در میشن، از بین میرن و نیازشون رو نمیتونن ارضا کنن. نکته بعدی گفتیم که معنویت چه ربطی به خدا داره، من اینو جواب ندادم. بابا من نمیدونم دیگه چجوری بگم که معنویت یعنی پرستش، پرستش و خدا پرستی و این یک حس ذاتی و فطریه، چیزی که شما میخواییم با فلسفه اثبات کنیم الان به راحتی با علم تجربی اثبات میشه، اما با علم تجربی گویا دشمنی داریم. چون توی مناظره قبلی که من بودم، شما، آقای پیرهادی و یک شخص دیگه گفتیم که خدا لعنت کنه هر کیا که بخواد علم تجربی رو با دین قاطی کنه. این هم
آقای افشاری یه اون بنده خدایی که دیگه بود، یه عزیز دیگه بود، نه ایشون نیست آقای افشاری،
تماس تلفنی،
نه نه اون آقایش یه بنده خدای دیگه بود، تماس تلفن، نه نه همون بنده، اون موقع هم بود اون بنده خدایی که باید شما فرستاده من برای شما، نه ایشون نبودن، بنده خدای دیگه بودن.
باشه حالا به هر حال این حرفو به من زدن یکیشون هر کدومشون، من فکر کردم ایشون. بعد گفتید که معنویت یه چیزیه که وقتی شما بگیم مدار معنویت داریم یه حس، یک نیاز برای ما ایجاد میکنه که من نمیخوام بهش پاسخ بدم. ها شما آخرش اینا گفتین، تمام حرفتون اینو میخواد بگید که مغز ما علیت داره، یعنی معنویت رو ایجاد میکنه، حالا یا به عنوان یه نیاز یا به عنوان یه احساس اینو ایجاد میکنه. و ماتریالیستی میشه بحث، میگیم عامل معنویت همین ماده است، پس سر و ته همین ماده است، در حالی که اینطور نیست و معنویت حس میشه، ایجاد نمیشه. مشکل ما دعوای ما اینه. و
چون خودتون گفتید دعوا، منم گفتم،
بعد گفتیم که نفرت رو بهش نمیگن سنس. چطور به لذت میگن سنس ولی به نفرت نمیگن سنس؟ بعد به معنویت هم نباید بگن سنس؟ شما که خب اینجوری که داریم برخلاف علم حرف میزنیم. و اگه من بخوام با یه آتئیست بحث کنم، بحثم به مراتب آسون تره، خیلی آسونه، در حد 4 جمله. من این برهان رو 10 باش بحث کردم، خیلی آسونه. ولی شما این مباحث رو قاطی میکنیم با بحث فلسفی، بحث روح، اینها. ما گفتیم طبق قاعده الزام از دید ماتریالیستی پیش میریم و معنویت رو فطری میگیم، حس پرستش رو فطری میگیم. وقتی که فطرتن باشه، یعنی توسط مغز ایجاد نشده است و علتش مغز نیست، بلکه مغز برای درکش تکامل پیدا کرده، مثل لذت غذا خوردن مثلا، که مغز برای درکش تکامل بده، یعنی اون از اول بوده، اون از اول بوده و حس پرستش و خدا پرستی و معنویت از اول بوده. از ما اومده تکامل پیدا کرده از نگاه یک آتئیست، اینو درک کن. پس این فطریه، از اول هم بوده، اصیله و ساخته ذهن نیست، خرافات. بعد گفتین که شما نباید، به من گفتین، گفتین که تو نباید بگی که خب تا اینجا بحث معنویت اثبات، حالا برو سراغ اومدی. شما خودتون توی 2 ساعت، توی 120 دقیقه اینا میخواییم بگیم که علوم تجربی بردش محدوده و نمیتونه خدا رو اثبات کنه. حالا میگین تو بیا تک تک عقاید شیعه رو اثبات کن. اولا که یه همچین چیزی امکان داره، ولی خب شما تا حالا نپذیرفت و اومدین رد کردین. اما بنده اگه با یه پزشک متخصص مغز و اعصاب بحث میکردم، هیچ وقت این صحبت ها رو نمیکردم.
دستی شما درد نکنه آقای افشاری، تایم جنبندی شما به پایان رسید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت بزرگوارانی که حضور داشتن. حالا سوء تفاهم ها پیش نیاد، ولی من به عنوان شخص بیرونی گاهی اوقات میدیدم گاهی اوقات، حالا مثلا شاید هیجان بحث بود، یک سری حرفایی زده میشد، ولی که اخلاق دو طرف هستش، بالاخره انشالله به دل نگیرن اگر مبحثی هم به وجود اومد. این کلیت بحث بود تا الان پیش اومدیم. اگر موافق باشید حالا انشالله نظر جناب آقایپور رو بشنویم و ببینیم ایشون نظرشون چی بود راجع به مباحثی که مطرح شد، ایشون چه نتیجه گیری کردن. بعد اگر دوستان خواستن صحبت بکنن باز هم مانعی نیستش. جناب آقایپور اگر مایل هستید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران، افتخاریه که در خدمتشون باشیم. تشکر دارم از بسیج دانشکده الهیات دانشگاه تهران که چنین بستری رو به وجود آوردن و این واقعا باعث خرسندی است که مباحثی چون مسائل خداشناسی اینگونه مطرح بشه، حالا از نگاه کسی که آتئیست هستش مطالب دنبال بشه و نیز از نگاه فلسفی مطالب بررسی بشه. من یه نکاتی رو خدمت بزرگواران عرض میکنم که البته خب این جمع‌بندی و یا به تعبیر قضاوتی که میشه در نظر گرفت با توجه به ذهنیت خودمه و به این معنا نیستش اگر من مطالبم به یکی از بزرگواران نزدیک بود حتما باید چنین باشه. با توجه به ذهنیت و استنباطی که از فرمایشات دو بزرگوار داشتم، خب من یه دستبندی و جمع‌بندی خدمت بزرگوارانم خواهم داشت. در ارتباط با روش آقای حسینی افشاری، خب با توجه به تجربه‌ای که با بحث با آتیستا من داشتم، خب این روش خوبیه که آدم با فکر اونها ورود پیدا بکنه و با توجه به ساینس که تمام شعار و ادعای اونها بر اینه که ما حرکتی علمی خواهیم داشت و مسائلی به مانند وجود خدا، یه مسائلیه که مطالب ایدیالیسمی هستش، مطالبی که مبتنی به تجربیات نیست، محسوسات نیست و اینها قابل اثبات نیستش. خب با توجه به مطالبی که فرمودن که معنویت توسط حس این درک میشه و خب باز فرمودن که این معنویت ساخته ذهن نیست، یعنی این چیزی که معمولا آتیستا مطرح میکنن کلن که معنویت که فرمودن ایشان هم گل معنویت به عنوان وجود خالق هستیست، اینها میگن ساخته توهمات انسانه، ساخته ذهن انسانه و خب چنین چیزی واقعیت نداره. خب ایشان تمام دغدغه‌شون بر این مسئله استش که معنویت ساخته ذهن نیست بلکه یک امر فطری هستش و خب اتفاقا این یه تلنگری هستش، یک مسئله خوبی هستش که ما از همین میتونیم وجود روح رو اثبات بکنیم. یعنی صرف نظر این بحثی که الان داریم دنبال میکنیم، ما میبینیم که چه در آموزه های دینی ما، چه فیلسوفان ما مثل ابن سینا، شیخ اشراق، مرحوم آخوند ملا صدرا، استدلالی که معمولا بر وجود روح اقامه میکنن، نفس که غیر بدن اقامه میکنن، این استدلالی که مسئله‌ای که در ارتباط با انسانه به این نحوه که لا علاوتیرت واحده، یعنی افعال گوناگون از انسان سر میزنه، اراده های مختلف، درک های مختلف، حالا اهم از این که درک معنوی باشه، درک مادی باشه، اما اون چیزی که در ارتباط با عالمی که به عنوان ماده در نظر میگیریم، میبینیم که نه، افعال افعال واحدی هست. آتش همیشه نور و حرارت میده، آتش نیستش که معنا داشته باشه که حالا بخوام که اثری به مانند نور و حرارت نداشته باشه. از یخ همیشه اثر واحدی صادر میشه، از این برودت صادر میشه، اما ما میبینیم که نسبت به دوتا انسان، دوتا فرزندی که حتی پدر و مادرشون مشترک، دوتا فرزندی که اینها دوقلو هستن، اما اینطوری نیستش که میبینیم که یکی در جهتی حرکت میکنه، یکی در جهت دیگه. میبینیم که اراده های اینها یه اراده واحد نیست، هرچند که ممکنه به هم نزدیک باشه. درک های اینها درک واحد نیست، افعال گوناگونی از اینها صادر میشه. خب این خودش یه برهانیه که فیلسوفان ما ارائه کردن در فرمایشات و آموزه های دینی ما چنین چیزی آوردن و از همین که معنویت توسط این انسان درک می شود، در مقابلش امور غیر معنوی هم قابل درک هست، این نشون میده که متفاوته، افعال گوناگون، درک های گوناگون، حتی در پذیرش این درک یا نفی این درک، درکی صورت میگیره اما یک نفر مثل یه ماتریالیسم این درک رو نمیپذیره، درکی صورت میگیره یک نفر به مانند الهی این درک رو میپذیره. خب این یک مسئله خیلی مفیدیه که از این جهت اگه یه نفر ورود بکنه، علاوه بر این که در مقابل کسی که انکار یک حقیقت معنوی رو و انکار حس معنوی رو نسبت به مغز میکنه، در مقابل این میتونه که این مقدمه چنین برهانی باشه که بالاخره پس انسان با سنگ متفاوته، انسان با آتش متفاوته، این درک های گوناگون داره، ادراکات مختلف داره و همین برهانیه که در ارتباط با نفس و روح اقامه شده. پس این روش خوبیه، حتی به عنوان یک نفر آتیستی که گارد داره در همین اول، این گارد شکسته میشه، یعنی پا به پای این تا یه بچه رو که راه میبریم، پا به پای آتیست میای اینجا، به اینجا هم میرسونه، حالا اینجا میتونی روح رو براش اثبات بکنی، میتونی یه وجود معنوی رو اثبات بکنی و بگی تو میدونی که اگر چنانچه عالم ماده باشه آثار آثار واحدیه. پس این که میبینیم که جمع به تعبیر ازداد در ارتباط با یک مغز تحقق پیدا میکنه به این نحو، ازداد به این معنا که شما امور معنوی رو درک میکنی، امور معنوی رو حس میکنی، امور غیر معنوی هم درک میکنی، حس میکنی، به یک نحو نیستش. پس این متفاوته با اون چیزی که شما میپندارید که فقط آنچه هستش و ماده و لواحق مادی است، و اون چیزی که در نظر میگیرید بگید که حداقل این مادهی که تو داری در ارتباطش صحبت میکنی در مورد انسان و سیستم عصبی و مغز و مسائل دیگه متفاوته با ماده های دیگه. یادم یک مناظری داشتم با جناب آقای زئوس، این مباحث رو در یک جهات دیگه بنده مطرح کردم، گفت خب این ماده متفاوته، گفتم گیر نداره، شما اسمشو بذار ماده متفاوت. اما بهش گفتم که بله ماده به اینجا میرسه که ماده ای که طول نداره، ماده ای که عرض نداره، ماده ای که ارتفاع نداره، ماده ای که حرکت نداره، ماده ای که سکون نداره، ماده ای که تبدیل قوه به فعلیت نداره. ما دعوا سر شما سر لفظ نداریم، شما اسمشو بذار ماده دیگری. یادم تا آخر مناظره میگفت، تا میگفتن فرامادی گارد، بگو ماده دیگر، گفتم اشکال نداره، ما ماده دیگری، اما ماده دیگری که فقط اشتراک لفظیه، میبینیم که محتوای دیگه ای رو در بر داره. حالا گاهی اوقات این فرمایشات جناب آقای افشاری به اینجا میرسه، بله شما به اینجا برس که یک اینها نشأت بگیره از یک نفسی، اما یه ماده دیگری نشأت بگیره، این انسان ویژگی هایی که معنویت رو حس میکنه خلاف اونم درک میکنه، اما مواد دیگه چنین نیستن، اسمشو بذار ماده دیگری. خب پس این روش خوبیه که ما در حقیقت در زمین و در بستر یک آتیست بخوام ورود بکنیم، خب این چنین چیز خوبیه. اما نکات دیگه خب من به ذهنم میرسه، باز از فرمایشات برادر بزرگوارمون جناب آقای افشاری مهر ذکر بکنم، این که ایشان نکاتی رو فرمودن که خب قابل تأمل هستش. یکی از مطالبی که فرمودن که خب بله گیرم این بحث حس صورت بگیره، اما مغز انسان معنویت رو درک بکنه، اما این لازمش این نیستش که حالا با همین مغز ما اللهی که جناب آقای افشاری هم تأکید دارن با این مغز خودمون به اون الله برسیم، نه چنین چیزی نیستش. ما میبینیم که بسیاری افراد هستن معنویت رو درک میکنن، همینطور که شما فرمودید مثلا در ارتباط با مسیحیت اشارهی فرمودین به مقالهی که موجود هستش، خب بله، اما این مسیحی چیه؟ قائل به تثلیثه، عیسی رو خدا میداند. یعنی من فراوان مناظراتی با این بزرگواران داشتم و خب چنین حرفهایی زده شده. یادمه که با یک خانوم مسیحی که ما خارج کشور مدتی طولانی زندگی میکردم، تقریبا میشه گفت قریب به یک سال باهاش سر انجیل ما مباحثه داشتیم، اما وقتی بحث تثلیث رو که مطرح میکردم میگفت عیسی خداست. بودم خب حالا عیسی خداست، میگفت در اینی که سه حقیقت هستن یک حقیقت هستن. خب من اللحاظ عقلی اینو براش تحلیل کردم، میگفت اللحاظ عقلی منو محکوم کردی، اما من اللحاظ ایمانی باید تثلیث رو بپذیرم. خب این خدایی که و بسیارم فردی بود که از لحاظ معنویت به نظر من تو مسیحیایی که دیده بودم لول بالا بود، یعنی توکلش به خدا عجیب، به همون خدایی که قائل به تثلیث بود عیسی رو خدا میدانست. و بسیار نگاه میکردم نسبت به همون ایدئولوژی های مسیحیت که بود پایبند بود، اونها رو انجام میداد، پایبند بودش و ارتباطاتی که باید بالاخره در ارتباط با مسیحیت بود اونها رو رعایت میکرد. پس الزاماً به این صورت نیستش که حالا مغز بنده که معنویت رو درک میکنه این لازمش اینه که خدا رو بخواد درک بکنه، نه. لذا یه فرمایشی ایشان داشتن، خب این از لحاظ عقلی به نظر من و لحاظ نصوص دینی ناسازگاره. ایشان فرمودن که خب وقتی مغز انسان معنویت رو حس میکنه، ای به این معنای که خب هر معنویت، معنویت هم گفتن یعنی چی؟ در ارتباط با خداوند. خب گفتن پس هر عبادت و هر معنویتی که انسان در نظر میگیره اینها رو گویی به خود خدا میرسونیم، الله رو درک میکنه. یعنی فرض بکنید یک نفر عیسی رو خدا بداند، این ما رو به الله میرسونه. یک نفر قائل به سنویت باشه، دوگانه پرست باشه، ما رو به الله میرسونه. همینطور که فهمودم برادر بزرگوارمون جناب آقای افشاری گاهی اوقات در وهابیت میبینیم قائل تجسم و تجسد نسبت به خداونده، که در مسئله قیامت حتی خدا با چشم سر رؤیت میشه، قائلن که خدا ساق پا داره، قائلن که گاهی اوقات در قیامت دوش به دوش بنده هاش قرار میگیره، قائلن که خداوند دست داره، خداوند چشم داره. حالا میگیم آقا این چشم میگه نه چشم دیگه ایه، این گوشه میگه این گوشه دیگه. آیا این معنویتی که یک وهابی داره به این معنایی که واقعا اللهو داره میپرسته؟ آیا چنانچه افرادی هستن که ما الانم میبینیم که در چنین قرنی در تکامل و پیشرفت هستیم، افرادی هستن هنوز گاوپرست هستن، افرادی هستن هندویسم هستن، افرادی هستن بودیسم هستن، جینیسم هستن، سیکیسم هستن، فرقه های مختلف، تفکرات مختلف که اینها در تعارض با همدیگه هستش، اصلا قابل جمع نیستش. آیا چون مغز من حس معنویت میکنه به این معنای که واقعا الله جل اسمو رو واقعا به معنای حقیقی درک میکنه؟ خیر. و اگه بنا باشه هر عبادتی که هر کس بکنه عبادت الله تبارک و تعالی بکنه، اساسا ارسال رسول و انزال کتب لغو و بیوده میشه. انبیا برای چی اومدن؟ انبیا اومدن که خدایی که در ارتباط با خدای توهمی و خدایی که ساخته ذهن بشره، خدایی که شبیه مخلوقاته، خدایی که صفات مخلوقیان مخلوقات رو داره مون تا بزرگتر، آمدن خدا رو تنزیه بکنن از این حرفها. اگر نه شما در قرآن میبینیم، در روایات اومدیم، آیا این بت پرستانی که در عصر پیامبر بودن، اینها رو بت‌ها رو که به عنوان خالق عالم که نمیدانستن، اینها رو به تعبیری شفاعت میجستن به اینها، اینها رو آبرومند و وجیه میدانستن و اینها رو قابل بودن که میتوانن تصرف در هستی بکنن، و منتها اون حقیقت فرامادی و اون جهاتی که بوده رو قائل به اون بودن. اما میبینیم که چنین گاردی میگیره دین در ارتباط با این خدا پرستی. پس این گونه نیستش که حالا بنده چون در ذهن خودم، در مغز خودم معنویت رو حس میکنم، این معنی که الله تبارک و تعالی ما رو میرسونه به اونجا. نه، خیلی ها این درکم دارن و قطعا خدای الله خدای واحدی هستش، خدایی که به عنوان الله معرفی میکنیم، و اون خداهای دیگه اونها ساخته ذهن بشره. و اگر چنانچه کسی غیر از خدای یگانه و خدایی که خود پروردگار خودشو معرفی کرده، حالا بحث فطری هم معنی کردن که بعد من توضیح عرض میکنم خدمت بزرگواران، اگر غیر اونو بپرسته، در حقیقت یک بت مغزی و ذهنی رو پرستیده. مثل اونه که اعراب جاهلیت یک بتی رو میتراشیدن از سنگ و چوب، حالا میگه چیکار بکنه؟ ده ذهنش یه خدایی رو بپرسته که این خدا صفات مخلوقی رو داره. خب پس این نکته باید توجه بکنیم که بسلیه این که مغز معنویت رو درک میکنه به تنهایی ما رو به الله نمیرسونه، به علاوه این که ما نگاه میکنیم خب اینجا خداوند عقل داده، همینطور که برادر بزرگوارمون اشاره کردن جناب آقای افشاری مهر، گاهی اوقات با همین عقل ما میتونیم که وجود خدا رو اثبات بکنیم، خدا رو تنزیه بکنیم، یعنی خدایی رو معرفی بکنیم اولا واحده، خدایی رو معرفی بکنیم که هیچ شباهتی با مخلوقات نداره، صفات ثبوتی اونو اثبات بکنیم که این حیه، که این عالمه، که این قادره، این خدایی رو اثبات بکنیم که این اراده داره، خدایی رو در ارتباط با صفات سلبی مطرح بکنیم که وقتی میگیم که این جاهل نیست، این عاجز نیست، این مرده نیست، اینها رو بیان مطرح بکنیم. خب اینها همه کار عقلی هستش، به صرف مغز و این حالت حسی که در ارتباط با مغز هستش ما رو مستقیما به اینها نمیرسونه، اما این بسیار مؤثره. یعنی برای یک ورود به یک آتیست به این صورت بخوام پیش بریم خیلی خوبه. به علاوه این که یه نکته دیگه هم در فرمایشات جناب آقای حسینی افشاری هست که این نکته خوبی هستش، ما رو که میتونیم از این استفاده بکنیم که در حال ادراکات متفاوت و حس معنویت به عنوان مغز اینو بتونیم مدللش بکنیم از لحاظ علمی، به علاوه این که یه نکته دیگه هم برای ما روشن میکنه. حالا گیرم نفس اما اثبات کردیم. از آن روحی هست. خب آیا این روحی هست؟ صرف این که روح هست، آیا این اثبات وجود خداوند میشه؟ اولا قرآن روح چیه؟ خود اول بحثه. روح چیه؟ قرآن در آیه میگه که پیامبر از تو سوال میکنن روح چیست؟ بگو روح نسبت به امر پروردگار منه. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. واقعا ماهیت روح چیه؟ مگه ماهیت روح برای ما قابل درکه؟ به چه اندازه میتونیم بریم جلو؟ مگه تمام اندیشمندان اسلامی در روح یک تعریف واحدی رسیدن، به یک ماهیت واحدی رسیدن؟ یادم یکی از اساتید ما میگه من در مورد روح که تحقیق کردم 44 تعریف که اینا گاهی اوقات نسبت تقابل با هم دیگه دارن، گاهی وقتا نسبت عموم و خصوص منوج دارن در بین تعریف ها، گاهی اوقات نسبت عموم و خصوص مطلق دارن. اینها متفاوتن. مثلا شما ببینید در فیلسوفان ما مشا رو وقتی نگاه میکنی قائله که این روح و نفس انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاس، از اول مجرد تا آخر مجرد. در مقابلش میبینی که مرحوم آخوند ملا صدرا میگه نه، موزه گرفته چه در جلد 8 اسوار چه در جلد 9 اسوار، کی گفته روح از اول مجرده؟ میگه من اینو قبول ندارم. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، روح اول جسمه، بعدم معلوم نیست که در این دنیا به مقام تجرد تام و تمام برسه، به حرکت در جوهر، این بطن و کتم و جوهرش به سمت تجرد حرکت. خب این دو تعریف مقابل همه. وقتی در فرمایشات ملا محسن فیض کاشانی، این شخصیتی که هم عارف و فیلسوف و متکلم و محدث و مفسر، نگاه میکنه گفته نه آقا، روح نه مجرد نه مادی، برزخون بین المجرد و الماده، یعنی نمجه، بله به تعبیری جسم رقیقه، جسم لطیفه. خب حالا گیرم اینا رو اثبات کردیم، از کجا میتونه ما رو به خدا برسونه؟ آقا نشأتش خود. اینجا یه امر دیگه باید مطرح بشه که خداوند به روح ما، به نفس خود، معرفت خودشو اعطا کرد. لذا در روایات ما هم اومده معرفت الله بالله، معرفت صنع خداونده. در فراوان روایاتی که از حضرات معصومین اومده در عوالم قبل از این عالم، که عالم هایی بوده، عالم ارواح بوده، خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت این اجساد و ابدان ارواح بوده، عالم زر بوده، آیه‌ای داریم و خداوند معرفت خودشو در عالم زر قرار داد. در روایات فرمودن موتن و فراموش کردیم، اما این معرفت همراه ما هست، یعنی اعطا شده به نفس ماست. یعنی نهایتش هم باز این فرمایش به اینجا میرسه که اگر چنانچه با مغز خودمون معنویت رو حس بکنیم، گیرم هم روح نفر قبول بکنه. این لازمش این نیستش که حالا این معنویت به چه صورته. اینجا باز ما با یک فطرتی باید کار ما رو برسونه، با یک فطرتی که خدا این معرفت رو داده، این معرفت رو به نفس انسان داده و نسبت تقابل داره و ارتباط بین نفس و بدن رو که مطرح میکنیم، حالا این مغز انسان به نفس و روح چنین درکی داره. یعنی چی؟ یعنی این مغز میاد حس میکنن معنویت رو، این نشأت میگیره به روح. روح به تنهایی هم نه، اون فطرتی که، اون معرفتی که خداوند در بطن و کتم این روح قرار داده، یعنی در این نفس قرار داده. خب اینم یه نکته ایه که میتونیم در ارتباط با فطرت اینو مطرح بکنیم. خب پس اینم این نکته. بعد بده ببینم در فرمایشات بزرگواران آیا نکته چیزی به ذهن من میرسه که باز بخوام تکرار بکنم. یه نکته دیگه ایم که برادر بزرگوارمون جناب آقای افشاری مهر اشاره کردن، بحثی رو مطرح کردن در ارتباط با اعتبار ساینس و تجربیات. خب این در منطق مطرح شده، در فلسفه هم مطرح شده که آقا این واقعا یقینی هستش، که من یادم مطالعاتی داشتم در مقالاتی که مال کسانی که خدا ناباور بودن چنین تصریحی داشتن، بحث نکردن که حالا این چیزی که ما واقعا در حس و تجربه و علم به اینجا رسیدیم، ما بگیم که قطعا همینه ولا غیر. ما میبینیم که بسیار افرادی بودن که در ارتباط با همین علومی که مطرحه، همین فیزیکم که مطرحه، اینو دیگه یک مسئله یقینی میدانستن. مثلا جناب کانت، شما میبینید که در فلسفه خودش صراحتا این بحث رو مطرح کرده، چقدر تجلیل میکنه از فیزیک نیوتن و بنای فلسفه خودش رو بر فیزیک نیوتن در نظر میگیره، یعنی یک فیلسوف در این حد چنین علمی رو بخواد یقینی بدونه. اما وقتی که نظریات اینشتین میاد نشون میده که اون علمی که در ارتباط با اون فیزیک جناب نیوتن مطرح میکردن بحث دقیقی نبوده، بله نزدیک به حقیقت بوده اما اشکالاتی داشته. خب میبینیم تمام سازمان جناب کانت در زمینه جاهایی که فلسفه خودشو مبتنی کرده به چنین چیزی رو هواه. یا میبینیم بسیاری از عرفا و فلاسفه در طی تاریخ اینها حرفاشون مبتنی به هیئت بطلمیوسیه، بعد که این هیئت باطل شد خب این حرفا هم به همین صورته. لذا یه نکته‌ای رو فرمودن، من عرض من به این معنا نیستش که تجربه و ساینس رو بخوام ببرم زیر سوال، اما باید چاشنی اون بحث عقلانیت قرار بگیره. یعنی ما برای یک آتئیست بخوام ورود بکنیم، فقط این که انگوش بزنیم بگیم فقط ساینس، هیچ چی دیگه ورود پیدا نکنه، کار مشکله. ما باید اینجا بالاخره بحث عقلانیت رو برسونیم که اون اللهی که در حال مد نظر ماست اینجا به صرف این که مغز ما حس معنویت میکنه اون الله اثبات نمیکنه، باید کارهای عقلی بشه برای اون. اولا خب بله حس معنویت میکنه، شاید اون الله یا اون مبدع عالم سه تا باشه، اون مبدع چهار تا باشه، اینکه یکتایی خودش مبتنیه به فطرته. خب فطرت درسته در ارتباط با حس، در ارتباط با مغز ممکنه که تأثیر گذار داشته باشه، اما به قول ایشان ممکنه که یه نفر بگه که همه مغزها چنین نیستش، بعضی مغزها جور دیگه ای هستش. ما گاهی اوقات ببینیم که با این آتیستا بحث میکنیم، بحث معرفت فطری رو که مطرح میکنیم که جنابای افشاری هم مد نظرشون اینه، میخوان از این بگن که حالا مغز ما که معنویت رو حس میکنه برسونن به فطری بودن. گاهی اوقات با این رفقا که بحث میکنیم بحث فطری، میگه آقا جون تو در وجودت خدا رو درک میکنی؟ من درک نمیکنم. حالا اون واقعا ما قائلیم که اون درک میکنه، اما وقتی که در بیان مناظره بخوام قرار بگیریم، فطرت یک بحث ثبوتیه، بحث اثباتی نیستش. یعنی ما فرض کنیم با همین برهان فطرت هر کسی در درونش خدا رو درک بیا میگه آقا جون شما خدا رو یه چیزی در درونته، گاهی اوقات در بعصا و ذرا، گاهی اوقات در اینکه ارتباط با او برقرار بکنی در وجودت این پررنگ میشه، این فطرت مستور میشه اما مرد نمیشه. اون از اول میگه من از اول نه این حس رو داشتم، اصلا من هرچی حسی ندارم. واقعا داره ها، اما ما نمیتونیم براش اثبات بکنیم آقا شما واقعا این چیزی در درونته. و مسئله مغزی هم ممکنه یه نفر چنین چیزی رو انکار بکنه، البته باز اگر چنانچه چنین چیزی مسجل بشه در ارتباط با ساینس که تمام انسان ها هست، البته ممکنه یه نفر بگه ممکنه که اختلالاتی در مغزها به وجود بیاد، مثلا چنین مغزی رو در نظر بگیریم که چنین قابلیتی نداشته باشه. ما می‌بینیم که افرادی هستن که گاهی اوقات دیوانه هستن، مجنون هستن، خب اینها عقلم دارن به تعبیری، منتها عقل رو نمیتونن به کار ببرن، روح هم دارن، روح رو نمیتونن به کار ببرن در جهت رسیدن به حق. بعد خب حالا اینا اختلالات مغزی، ممکنه این نفر چنین حرفی رو مطرح بکنه. در واقع اینم یه مسئله ای که عرض من اینه که برای یک آتئیست خوبه که چاشنی این بحث رو مطرح بکنیم، اما به این معنا نباشه که برهان عقلی و عقل و عقلانیت اصلا به کار نره، نمیتونیم باهاش پیش بریم. یعنی واقعا به یک اندازه میرسه بالا حس معنوی، آخرش میگه آقا این حس معنوی ممکنه که یه چیزی باشه که در روند به قول شما فرگشتی که هستش. گاهی اوقات ما بحث‌هایی داشتیم با آتیستا، بحث فرگشت، اولا خود این فرگشت مورد تایید دین هست یا نیست، حالا ما کاری یه حرفا نداریم، گیرم باشه با اینها بحث میکنیم، میان دلیل بر فرگشت رو که میخوان مطرح بکنن، میگن یه سری زوائدی نقص‌هایی در ارتباط با جسم انسانه، از این میخوان فرگشت رو مطرح بکنن. ممکنه یه نفر برگرده بگه آقا همین حس معنویت هم این لازمه همین فرگشت هستش، و این به این معنا نیستش که واقعا حقیقتی هستش. در حال این مطالبی بودش که تا اینجا از درک من از فرمایشات دو بزرگوار بود، واقعا استفاده کردم و هر دو هم دغدغه این هستن که در مسیر خداوند حرکت بکنن و این خیلی عالی هستش. و خب بالاخره روز جمعه ای هستش و ما گاهی اوقات بحث میکنیم، میگیم که آقا معرفت خدا فطریه، ما میگیم معرفت حجت خدا هم در روایت ما اومده فطریه. یعنی گاهی اوقات میبینیم که در کل این ادیان عالم، من یک بررسی داشتم تقریبا روی این ادیان مهمی که حتی غیر ابراهیمی بودن، اینها میبینم اعتقاد به منجی دارن، منجی رو خدا نمیدانن، اعتقاد به منجی دارن، یک نجات دهنده، یک کسی که میتونه تصرف در این هستی بکنه، تصرف در زمین بکنه، میتواند باطل رو کنار بزنه، حق رو جایگزین بکنه، عدالت رو برقرار بکنه. خب روز جمعه ای هستش و بالاخره توجهی هم به وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن المهدی داشته باشیم. انشاءالله که خداوند به حق این آقا روز به روز کمک بکنه، نصرت بکنه و یاری بکنه تمام این بزرگوارانی که در مکتب تشیع و در زمینه معرفت الله که مهمترین معارف هست، اعلى المراتب در فرمایش نبی اکرم هستش، چنین محش میکنه. من خیلی عذرخواه هستم که مصد اوقات شدم، خیلی دوست داشتم از این کوتاه‌تر بشه، اما خب یک چیزایی رو ضروری دونستم خواستم عرض بکنم.
جناب آقای پور دست شما درد نکنه، واقعا شما همیشه ما هر موقع هر زحمتی برای شما داشتیم قبول زحمت کردید، واقعا لطف فرمودید، امشب هم واقعا عالی بود، استفاده کردیم از حضور شما، لطف فرمودید شما، نکات بسیار ارزنده و خوبی بود. نکته که هستش، حالا بحث دیگه ما برای اینکه پایان بدیم، یک تایم بسیار بسیار کوتاهی هم در اختیار شرکت کننده ها قرار میدیم، کمتر از 5 دقیقه. آقای افشاریمر هم بالاخره حالا صحبت های آقای باقرپور هم شنیدن، ابتدا آقای افشاریمر صحبتون هم خیلی کوتاه، بعدش هم آقای افشاری یه تایم کوتاهی هم در اختیار ایشون باشه به عنوان مخلص کلام و پایان کلام. اگر آقای افشاریمر مایل هستی بفرمایید.
سلام خانم آنها استاد بزرگوار، بنده نکته ندارم، فقط همین مسئله این بود که همین دغدغه بحث کم بودن اعتبار یا حداقل کفایت بحث تجربی رو برسونیم، و چون خب بالاخره هم این بحث علوم اعصابش رو هم اون مواز فلسفیش رو تا حدی ما دیدیم، انصافا اگه بخوام قضاوت بکنم اونقدری که علوم عقلی ما واقعا میتونن کمک بکنن تو مباحث در واقع اثبات و شناخت وجود خدا، اینقدری واقعا تجربه کارآمد نیست، و اگر هم بپذیریم که کارآمد باشه واقعا توی یه سری جایی دیگهش داره به تناقض میخوریم. استاد این نکته رو هم خیلی فرصت نشد که بحث بکنیم، بالاخره مدرک یا درک کننده رو مغز بدونیم یا ندونیم، چون واقعا اگر بحث درک کننده رو بخوایم به مغز واگذار بکنیم خیلی از اون چالش های بعدیمون مسئله ساز میشه و شاید مشکل جدی بر بخوریم تو بحث های مثلا معاد و اینجور بحث ها. این هم جز نکاتی بود که حالا اشاره شد اصلا نظرشون چیه، که ما در بحث ولو به جدل اگر چیزی رو میگیم باید بعد ازش بر نگردیم بگیم خب حالا من واسه اونجا گفتم که تو رو مثلا بگم که اشتباه میکنی، ما معنویت داریم، حالا اینجا که من قبول ندارم که مثلا درک کننده مغزه، من غالب این حضوری هم مثلا غالب این هم که روح ما داره درک میکنه، نمیتونیم این کار رو بعدا ازش در بریم. اگر پذیرفتیم که مغز درک کننده است دیگه اصلا نیازی به هیچ جوری نمیشه دیگه بگیم ما روحی داریم و اینها، این مغز این کار رو انجام میده که دیگه اصلا مواد طبیعی نیست، اساسا مغز غرض میشه و بعضی تو اثبات بدنمون هم نیست، اثبات تجربی هم نداره با من بحث اثبات روح اینا. حالا همین نکته دیگه نیست، ممنون از برادرمون که وقت گذاشتن زحمت کشیدن. دوستان اگر بشه حالا یه حلقه اگر بود مثلا معرفت نفس بخونیم و حالا ما باعث نداستانیستم این حال هم کنارش داشته باشیم، اگر که ایشون هم واقع باشه حالا انشالله دانشگاه قبول بشن بعد انشالله بشیم تقابل بکنیم. فعلا خدا نگهدار.
یه نکته ای رو من در جواب حضرت عالی عرض بکنم، بله در آموزه های دینی ما و به اینجا رسیدیم که بالاخره حقیقتی غیر از بدن مطرح هستش، این نفسه که با چشم میبینه، این نفسه که با گوش میشنوه، این نفسه که با مغز درک میکنه، یعنی بالاخره نفس، روح این گونه که حقیقتیه که افعالشو با بدن انجام میده. اما این فرمایش برادر بزرگوارمون جناب آقای افشاری میتونه بسیار مؤثر باشه، از این جهتی که بالاخره این چیزی که در ارتباط با مغزه، ولو اینو مادی در نظر میگیریم و ماده خصوصیات واحدی میتونه داشته باشه، این نشأت به یک حقیقت دیگه میگیره. یعنی از این جهت میتونه چنین پلی رو بزنه ایشان و این خوبه که حالا بالاخره شما معنویت رو حس میکنی، میگه بله حس میکنم، با مغز درک میکنی، بله با مغزم چنین چیزی رو ده. خب این نشأت به چی میگیره؟ اینجا نمیتونن جوابی بدن. یعنی اینو باز ارجاع میدم خود حضرت عالی و ایشان به فطرت. فطرت هم باز بسترش چیه؟ در ارتباط با اون نفس و روح هستش.
ببخشید بنده اجازه از صحبت کنم؟
بفرمایید. شما کمتر از 5 دقیقه تعهد دارید، آخرین تایم هستش دیگه، تایم جلسه هم زیاد طولی نشه، بزرگواران اذیت نشن. بفرمایید.
فرمودین که مغز الله رو درک میکنه، این نه حرف منه نه حرف علمه، هر چی نوگی اشتباه بود. مغز الله رو درک نمیکنه، مغز فراماده رو نمیتونه درک کنه، فراماده اثری رو ماده نداره به صورت فیزیکی که قابل درک باشه. اما مغز حس پرستش داره. یعنی شما یه عبادت میکنی، خب این عبادت کردن شما تغییراتی در مغزت شما انجام میده. چیزهایی که ساختگی ذهن ما هستن این ویژگی رو ندارن که حالت درونی ما رو تغییر بدن. مثلا ما وقتی از چیزی لذت میبریم، اون چیز لذت آور ساخته ذهنمون نیست، واقعا لذت آوره. عبادت هم واقعا ما رو به خدا جویی و خدا پرستی میرسونه و حالتی در ما ایجاد میکنه که توسط مغز حس میشه. این بزرگوار آقای افشاری مهر اگه اشتباه نکنم میگن مغز مدرک نیست. پس مغز چیه؟ مغز ایجاد کننده است. اگه مغز درک کننده و حس کننده نباشه پس ایجاد کننده است. اگه اونجوری باشه که بدتر به معاد و همه چی ضربه میخوره، اگه مغز رو بگیم ایجاد کننده باشه. یعنی همه چی رو مغز ایجاد کرده که نمیشه. بوده مغز حسش کرده. نکته بعدی، انبیا برای چی اومدن؟ ببینید این انسان حس خداجویی داره، همه صدامو دارین که انشاء، این انسان حس خداجویی داره و حس میکنه، دنبال خدا میگرده خداشو چجوری پیدا کنه. آیا در جهان اطرافش میتونه خدا رو حس کنه؟ چون خدا ماده نیست، چجوری پیداش کنه؟ حالا انبیا میان، انبیا اینجا انسان هدایت میکنن که این خدای در واقع کدوم. حالا ما اگه بخوایم از لحاظ علم تجربی نگاه کنیم، بخوایم خدا رو پیدا کنیم، علم تجربی بردش محدوده. اما تو این بحث علوم اعصاب بنده استدلال یا گفتم بر اساس عقل، گفتم آقا جان این خدای فراماده نباید چیزی داشته باشه که ما با مغزمون ایجاد کنیم، فقط مغز ما باید ادراکاتش رو قبول کنه، ایجاد شده هاش، اون چیزایی که ایجاد کرده رو باید بذاریم کنار. تنها خدایی که مغز دربارش چیزی ایجاد بحث تجسیم رو پیش میاریم، یعنی تخیل، یعنی تصور، یعنی ابطال، یعنی همکاری بین لب آهیانه با مدار معنویت. این همکاری باطله. خدا میگه من رسولان رو فرستادم که به مردم هشدار بدن که منو بپرستیم، چیزی رو قاطی نکنیم، تخیل راجع به من نکنیم. دم صحبت های
آقای باقرپور، اگر با توجه به مباحث مطرح شده نکته‌ای دارید شما بفرمایید، اگر هم نه که حالا مباحث خیلی طولانی شد و بحث‌ها صورت گرفت، حالا انشاءالله بمونه قضاوت برای خود بزرگواران. آقای افشاری در اتاق مبحث خودم بنده با شما صحبت میکنم بعد جلسه. الان اگر آقای افشاری مهر و آقای افشاری بحثی ندارند، یک جنبندی فایانی داشته باشیم. آقای باقرپور هم زیاد امروز ازتش کردیم، دیگه از خدمتشون مرخص بشیم.
خواهش میکنم آقا، انجام وظیفه و باعث افتخاره. اما نسبت به فرمایشات اخیر آقای افشاری، همین که فرمودن مغز حس پرستش داره، خب این تا اینجا درسته، تا به آتیست تا اینجا میرسونه. اما مرتبه بعد آیا این حس پرستش تعلق پیدا میکنه که به دو تا خدا، به سه تا خدا، خدایی که فرض بکنید که تجسد و تجسم داره، تجسد و تجسم نداره، خدایی که علمش مطلقه یا بالاخره علمش به اندازه کل مخلوقات هست اما حد داره، خدایی که مرگ درش راه داره یا راه نداره، خدایی که قدرتش لاحدله یا محدوده. همین که فرمودن
اینا رو که علم تجربی توش نظر نمیتونه
قطعا همینطوره. بله دیگه همینه،
علم تجربی تو اونها نظر نمیتونه،
دقیقا همینه.
ما فقط میخواییم بگیم پرستش خدا فطریه،
کاملا درسته،
از نه خرافات نه ساخته ذهن،
کاملا درسته.
ما اینو میخواییم بگیم. چرا؟ ببینید این آقای افشاری مهر یک عمری علم تجربی رو کوبیده که بگه این علم تجربی برای ما هیچ حجیت نداره. الان که علم تجربی داره میرسه به خدا، الان اینو قبول نمیکنه، هر کاریش هم کنه قبول نمیکنه. مشکل ما اینه بزرگوار، اگر نه که هیچ بحثی نیست، واقعا هیچ جای بحث اینجا نیست اصلا. ما جفتمون داریم یه حرفا میزنیم، ولی یه طرف نمیخواد حرف درستی که مال خودشه ولی طرف مقابل میزنه رو قبول کنه، میگه نه تو اشتباه میگی ولی همین حرفا من بگم من درست میگم، چون من میگم این حرفو فلسفه میگه، تو میگی این حرفو علم تجربی میگه، جفتشون نه یه چیزا میگن ها، ولی اینجا چون تجربی میگه باید بزنیم کنار. بحث اینجاست.
بله. بعد نکته ای هم که حضرت عالی فرمودین نکته جالبی بود. بعد فرمودین که خب حالا وقتی مغز انسان حس پرستش رو درک میکنه، خب این نشأت میگیره از فطری بودن این قضیه. بعد اینجا دیگه بحث ارسال رسول که مطرح میشه. خب با توجه به این حسی که در ارتباط با تمام مغزها هستش که این نشأت گرفته باز به نفس انسان و به اون فطرت، خب اینجا چی میشه؟ انبیا میان خدا رو، خدای حقیقی رو معرفی میکنن. این مسئله کاملا درستیه. در فرمایشات جناب آقای افشاری میرم، حالا من ذهنیتی نسبت به افکار ایشان من ندارم، اما در فرمایشاتی که ما خدمتشون بودیم هیچ جا نقد چنین چیزی رو نکردن، پذیرفتن این مسئله رو، اما چند جا این مسئله رو اشاره کردن. به تنهایی کفایت نمیکنه و این درسته، به تنهایی کفایت نمیکنه. در حال بس میتونید در کنار همدیگه با مسائل آقای افشاری و جناب آقای افشاری میره یک بحث خوبی در میاد، در بستری که یه نفر بخواد با یک آتیست برخورد بکنه.
دقیقا منم همینو میگم، میگم آقا جان ما با علم تجربی میرسیم که عبادت فطریه، خب از اینجا به بعدش تا اینجا علم تجربی میتونه نظر بده، از اینجا به بعد و دیگه باید وارد علومی که دیگه هستن بشه.
دقیقاً
بحث ما هم اثبات خرافی نبودن عبادته. من نمیخوام بگم که با علم تجربی میخوام بگم که خدا مثلا قادر مطلق فلان، همچین حرفی من هیچ جا نزدم.
درست.
اصلا همچین چیزی امکان نداره. ببینید ما مثلا با بحث زیست شناسی میگیم که دی ان ای آقای همین شخصی که جایزه نوبل رو گرفت برای مدل دی ان ای، مدل مولکولیش، آقای کریک میگه آقا جان این دی ان ای حاصل تصادف نیست. طرف این آقای کریک وقتی دی ان ای رو کشف کرد از خدا ترسید، گفت خدا یه موجود ترسناک و وحشتناکه که چنین تنظیم عظیمی کرده. یه نظریه ارائه کردن، گفتن ما خدا رو قبول میکنیم ولی نمیریم بشناسیم چون ازش میترسیم. به این شدت از علم تجربی به خدا رسیدن. خب حالا این خدا کیه؟ صفاتش چیه؟ نمیدونیم. علم فیزیک میگه که بحث ماده و ضد ماده، میگه ما نیاز به خدا داریم برای به وجود اومدن ماده. حالا این خدا چجوریه؟ نمیدونیم. علم تجربی اینو نمیتونه نظر بده، باید بریم سراغ چیزهای دیگه. ولی تا اینجاشو میتونیم بیان که پرستش فطریه و باید یک موجود باشه که ما بپرستیمش، تا اینجاشه که میتونیم بیه. و همین به قول آقای باقرپور همین کافیه. میگفتین که آقای باقرپور میگفتین شما اسم این خالق رو بذار ماده دیگر، بالاخره که اثبات میشه. اینجا ته مشکل نداریم ما. بنده هم حرفم اینه. حالا دیگه نمیدونم. بنده دیگه هیچی برای گفتن ندارم. خیلی ممنون که وقت گذاشتی.
بله خیلی ممنون از بزرگواران. حدوداً 2 ساعت شد تقریبا جلسه. من خسته نباشید میگم خدمت بزرگواران. انشالله باعث رشد و تعالی بشه این صحبت های مسالمت آمیز. من هم دیگه عرض خواست دیگه ندارم. اگر فرمایش دیگه نیستش جلسه رو انشالله کم کم سمت خاتمه ببریم.
خواهش میکنم. منم در آخر از حضرت عالی، دوتا بزرگوار و تمام دوستانی که در خدمتشون بودیم کمال تشکر رو دارم و تشکر ویژه از حضرت عالی دارم. خب من چندین سال با دانشگاه‌های مختلف کار میکنم، واقعا در اکتیو بودن این جریان که نگاه میکنم حدود 2-3 هفته پشت سر هم اساتید مختلف در زمینه مباحث خداشناسی و تقویت تشیع در این سطح گسترده مدیریت کردن و جمع‌آوری کردن، این واقعا من چیزی غیر از عنایات و لطف حضرت پروردگار به حضرت عالی نمیدونم. یعنی واقعا جای شکر و سپاسگزاری داره و قطعا این فعالیت ها مورد خوشنودی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف خواهد بود و به عنوان یک عضو کوچیکی که مفتخرم با دوستی با حضرت عالی میگم این راه رو ادامه بدین. واقعا این در مسیر تقویت تشیع مخصوصا افکار جوانها که روز به روز میبینیم که تحت تأثیر شبهاتی هستش و متاسفانه کمتر کسیه که بخواد ورود پیدا بکنه، اینم در سطح وسیع در فضای مجازی مثل حضرت عالی. خب این واقعا من به نحوه خودم وظیفه میبینم که چنین تشکری رو از شما داشته باشم و بالاخره هم شما هم رفقا از دعای خیر ما رو فراموش نکنین. انشالله که موفق باشین. خدا نگهدارتون.
نظر لطف شما سنو باقر بود. نظر لطف شما حقیقتا اینطور نیستش. دوستان دیگه هستن کمک میکنن ما و جایی که بتونیم این کارها رو بتونیم پیش ببریم پیش میبریم. خیلی ممنون از شما. لطف فرمودی. شما خیلی کمک کردید حقیقتا تو این چند وقت. ما دست شما درد نکنه. اگر فرمایش دیگری نباشه از سمت بزرگواران این جلسه رو با صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه بدیم.
اللهم صل علی
محمد و آل 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 محمد.